خسته نباشی بهمن جان، خیلی ممنون. به هر حال نکات مهمی رو مطرح کردی و ممنون از طرح مسائلت. رفقای حاضر در جلسه، دوستان عزیز، به هر حال منتظر نظرات شما، به هر حال انتقاداتتون و یا ملاحظات و سوالاتتون هستیم. یا نوبت بگیرید و بیایید بالا صحبت کنید، و یا بنویسید برای خود رفیق بهمن یا برای کانال، و همین به هر حال تا تر بشه در جلسه. منتظرم، منتظر دریافت نظرات و سوالات شما هستیم.
ای جان، یک رفیقی سوال کردن،
بفرمایید. بخون.
نوشتن که به نظر شما جمهوری اسلامی دارای دو گرایش مقاومتی و تسلیم طلب است، یا اینکه فکر میکنید کلیت نظام متفق القول به دنبال الدورادو است؟ به نظر شما حمایت خامنه ای از دولت و تفاهم عراقچی با گروسی در فردای اون روز چه معنایی دارد؟ من معتقدم فشرده عقلانیت طبقه حاکم رو خامنه ای نمایندگی میکنه و سیاستش زمین دادن و زمان خریدن است و کماکان بر حفظ موضع وسط تاکید داره تا جهان به سمت جدالهای بزرگتر برود، تا دوباره فضا برای جمهوری اسلامی مهیا شود. خوشحال میشم نظرتون رو در مورد تحلیل بنده بفرمایید. رفیق، بس خوبی رو مطرح کردین. خب نه، اون که در واقع نه، کلیت نظام متفق القول دنبال الدورادو نیست. جریان الدورادو اون جریانیه که در واقع توی فراکسیون اصطلاح حالا لیبرال، ما حالا با اینو با یه تساهلی هم باید بگیم، چون البته تساهل هم نه، لیبرال هم دیگه. خب لیبرال چی هست مگه؟ همین آشغال دیگه. لیبرال، جریان لیبرال در اون نظام به اصطلاح دنبال الدورادوه، اوناست که این چیزی میکنن. نه، کلیت نظام اینطوری نیست. خب یه بخشیش اینطوری نیستن واقعا، خب اینطوری نیستن دیگه، منتها توان ایستادن در مقابل اینا رو ندارن. ولی مسئله اساسی اینه که چیه؟ مسئله اساسی اینه که اون بخشی هم که مثل اینا نیستن و توان ایستادن در مقابل اینا رو ندارن، از نقطه نظر مزامین طبقاتی و مزامین اجتماعی سیاست متفاوتی رو نمایندگی نمی‌کنن. مسئله اساسی اینه. یعنی مسئله اساسی اینه. یعنی شما الان در ایران، خب ببینید خیلی جالبه ها، حکمران یه چیزی رو پخش کرده، خب یک آماری رو داده در مورد چیز، در مورد حکمران که مال هم یاسر جبرائیلی ایناست، در مورد چیه؟ در مورد اینکه سهم دولت چقدره در اقتصاد و این حرفا، خب یعنی تعداد به اصطلاح شاغلین و این حرفا و این چیزا. ایران جز کمترین هاست. آمریکا، نمیدونم همین اسرائیل، که اسرائیل که خیلی بالاست، خیلی از کشورها، عراق، نمیدونم خیلی از کشورهای دیگه، همشون بالان. ایران اون وقت یکی از کوچکترین دولت‌ها رو داره، ولی با این حال رهبر جمهوری اسلامی ایران در همین سخنرانی اخیرش نمایندگی با دولتش گفت مخارج رو باید کسر کنید و دستگاه‌های دولتی که چیز اضافه کار نمی‌کنن باید اینا رو بردارید. یعنی دولت رو میخوان از این هم کوچکتر بکنن. ببینید مسئله اینه. خب اگر نه، اینا الدورادویی نیستن، اینا به نظر من، خب بخشن حتی چیزه، بخشن حتی مسئله اساسی اینه که اینا بخشن حتی از نقطه نظر اقتصادی، درکایی که اینا دارن درکای بسیار عقب مونده است. درکایی که اصلا مال جهان معاصر نیست، انگار ولی بس مثلا همین یاسر جبرائیلی اینا، نظام اقتصادی مطلوب اینا نظامیه که اصلا کارگر توش نباشه. بهش میگه خب این نظام سوسیالیستیه، میگه نه سوسیالیستی نیست. خب هر کسی ولی باید چیز باشه، باید که برای خودش کار کنه نه برای چی. یعنی یه همچین درکای غیر واقعی و چیزی دارم، و به همین خاطر هم هست که ناتوانن از این که چیه، ناتوانن از این که یه بدیل یا آلترناتیو بدن بیرون. نمیتونن یه همچه آلترناتیوی رو بدن بیرون، ندادن. جمهوری اسلامی، یعنی شما در نقطه، در طرف مقابل این طیف لیبرال نگاه بکنید، چهار تا شخصیت نمیتونید پیدا کنین، پیدا نمیشه. دو سه نفر هستن که اون مثل زرشناس و اینا هستن که اینا جزء اونا به حساب در واقع به حساب نمیان، اینا رو میان اونا رو یه چارت چیز میکنن، اگر نه هیچ کس رو شما پیدا نمیکنید. یعنی اگر همین الان دولت بدن دست مخالفین جریان روحانی و نمیدونم ظریف و همین پزشکان اینا بدن دست مخالفینشون، اون دولتی که در جمهوری اسلامی بدن در داخل خود جمهوری اسلامی بدن دست مخالفین همین گرایش حاکم، اون دولت 6 ماه سقوط خواهد کرد، برای اینکه اصلا آدم نداره بذاره توی وزارتخونه ها. اگر به اندازه کافی آدم داشته باشه به عنوان وزیر انتخاب کنه، به اندازه کافی آدم نداره معاون وزیر بذاره، یعنی اصلا نیست، کسی نداره، نتونسته باز تولید کنه خودشو، نتونسته بازسازی بکنه خودشو. پروژه خامنه ای، دموکراسی اسلامی خامنه ای یا مردم سالاری اسلامی خامنه ای از این نقطه نظر شکست خورده، شکست خورده. این پروژه از نظر استراتژیک تموم شد. این پروژه شانسش با همون دوره احمدی نژاد بود که بتونه چیه؟ بتونه بر فراز این تضادها قادر بشه به صورت یه چیز جدیدی رو درست کنه تو همون دوره احمدی نژاد، بره به سمت مردم سالاری اسلامی که همین جامعه مدنی و هم طبقه متوسط، همین لیبرالیسم ایرانی اینو شکست داد، در خیابان شکست خورد ولی انتقامشو گرفت، در نهادها شکستش داد. یعنی اون چیزی رو که در خیابان از دست داده بود در نهادها به دست آورد، دوباره در نهادها، انستیتوها، در اینا به صورت تونست دست بالا رو بگیره و اینو به دست آورد. اینه، این چیزیه که هست. خامنه ای، بله خامنه ای، اون بحث شما درسته که بسته چیه، اون خامنه ای رهبری میخواد بکنه و به عنوان رهبر تمام تلاش خامنه ای چیه؟ تلاش خامنه ای اینه که این انسجام رو حفظ کنه. و یه مسئله اساسی در داخل خود جمهوری اسلامی و چیزی که تمام در واقع اون گرایش، حالا هر جوری بخوایم بگیم، عدالت طلب یا همون نیمچه دولت گرایی، بازم حتی نیمچه هم نمیشه گوش گفت، برای اینکه شما نداری همچین گرایشی رو توی ایران، هیچ گرایشی شما توی ایران نداری که صراحتن از این که دولت باید گسترش پیدا بکنه دفاع بکنه، چه همچین چیزی رو نداری شما. و علتش هم اینه که اون به اصطلاح کل به اصطلاح کانسپت، کل اون درک حاکم بر نظام جمهوری اسلامی همینه که دولت رو باید زد کنار و بخش خصوصی باید این کارا رو بگیره دست خودش دیگه، این هست. خب حتی ممکنه تحت تاثیر این به اصطلاح تغییراتی که تو چین و روسیه داره صورت میگیره، ممکنه یه تغییرات جزئی تو ایران تو این زمینه صورت بگیره، ولی بعید به نظر میسه، چون هژمونی اون جریان لیبرال خیلی قویه. بنابراین این مسئله‌ای که میمونه برای خامنه ای، خب خامنه ای باید نگرش داره دیگه این نظام رو، دیگه باید نگرش داره این نظام رو، دوباره فضا برای جمهوری اسلامی مهیا بشه که مثلا جهان به سمت جدال‌های بزرگتر بشه، فضا برای جمهوری اسلامی مهیا بشه، فضا برای جمهوری اسلامی مهیا بشه که چیکار بکنه. جمهوری اسلامی به نظر من براش فضای مهیا بود، کاملا براش فضا مهیا بود. بعد از 7 اکتبر جمهوری اسلامی براش فضا مهیا بود، حسابی هم مهیا بود که بتونه توی این جهان آینده نقشی رو ایفا بکنه، برای تو اون جهان آینده بر بستری که 7 اکتبر اون تا این جمهوری اسلامی اون ظرفیت رو نداشت، اصلا اون ظرفیت رو نداشت. بنابراین حتی اگر اون به قول شما فضا برای جمهوری اسلامی مهیا بشود، فضا برای چی مهیا بشود؟ برای پیوستن به بلوک شرق مهیا بشود. این دردی رو دوا نمی‌کنه، چون اون جریانی که چیه، جریان لیبرالی که توی ایران هست قوی‌تر از این انفاس. ببینید یه مثال من برای شما بزنم، این مثال روشن می‌کنه. آناتولی چوبایس یکی از گردانندگان دوران به اصطلاح اون دوران توسعه به اصطلاح اون سرمایه‌داری هار توی روسیه بود بعد از فروپاشی دیوار با اون گایدار و اینا، و تا آغاز این جنگ آناتولی چوبایس با این همه تغییراتی که صورت گرفته بود توی دولت‌ها و کابینه‌ها و این حرفا، آناتولی چوبایس همچنان صاحب مقام بود. مقام آخرش هم اگر اشتباه نکنم از خود پوتین دریافت کرده بود. بعد از اینکه جنگ شروع شد، آناتولی چوبایس شاید 2-3 ماه بعد از جنگ فرار کرد، رفت گفت اینجا دیگه این کشور جای ما نیست. ببینید اینطوری نیست که روسیه لیبرال نداشته باشه، روسیه الانش هم لیبرال داره، ولی لیبرال های استخون خورد کردی مثل آناتولی چوبایس احساس کردن جاشون داره تنگ میشه اینجا، دیگه نمیتونه نفس بکشن، بلند شد رفت اسرائیل. که چیز برگشت گفت، پوتین برگشت گفت ما نمیدونیم چرا رفته، اشتباه کرده رفته، میتونه برگرده بیاد، ما که کاریش نداشتیم که. ولی طرف بلند شد رفت، برای اینکه احساس کرد که اینجا دیگه جاش نیست. چوبایس کاری که چوبایس کرد در مقایسه با کاری که روحانی کرد هیچی نبود، کاری که ظریف کرد هیچی نبود، در مقایسه با کار اینا هیچی نبود. اینا طلبکارن الان، اینا میدوندارن الان. شما برید تعداد نشریاتی که دارن برای اینا تبلیغ میکنن تو داخل ایران نگاه کنید، تعداد به صورت پادکست ها و شبکه های اجتماعی که دارن برای اینا تبلیغ میکنن، کانال های تلگرامی که برایشون کرور کرور با میلیارد میلیارد پول دارن برایشون تبلیغ میکنن نگاه کنید. بنابراین خامنه‌ای دوباره برای فضا برای جمهوری اسلامی مهیا بشود، اون موقع ممکن است، اولا ممکنه خود خامنه‌ای نباشه اون موقع دیگه، ولی خب پلن داره همینو میکنه دیگه، چون کار دیگه نمیتونه بکنه. چیکار میخواد بکنه؟ هر کار دیگری، کار دیگر خب روشن است، کار دیگه یعنی چی؟ کار دیگه یعنی اینکه آقا شما همون موقع بس اینا رو گفتی روحانی رئیس جمهور عزت 400 نفر کش، بعد جمعه اومد با اون ریش پهنش اومد ریش مردم خندید که من تازه فهمیدم، جمعه فهمیدم خودم بعد از کشتن 400-500 نفر آدم. همون موقع باید تصفیه حساب میشد، اون موقع باید تصفیه حساب میشد، نه بعد از انتخابش باید تصفیه حساب میشد، نشد. الان دیگه دیره برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی به نظر من حقیقتا چشمانداز این که بتونه رو خط خامنه‌ای بمونه خودش نگه داره اینا، این چشمانداز خیلی اصلا تقریبا میشه گفت غیر ممکنه. خب نوشتن که رفیق من متوجه حضور آن جریانه هستم، اما به نظر شما چه وزنی باید برای آنها قائل شد؟ من نمیفهم کدوم جریان ها رو میگین که چه وزنی قائل شد. مثلا جریانات توده‌ای آنها را تحت متحدین استراتژیک پرولتاریا در روند تشکیل جبهه متحد خلق بالا میکشند، در حالی که برخوردهای ما با این جریانات نشون داده که به شدت حامی ضد سرمایه‌داری و ضد سوسیالیست هستند. چرا این جریانات رادیکال نمیشن مثلا در برخورد با امثال ظریف روحانی؟ حالا متوجه شدم. خب کاملا روشن رفیق، کاملا روشن، بین ما بارها گفتیم، برای اینکه مبانیشون مشترکه، مبانیشون مشترکه. شما این نگاه کنید، همین الان ما چند تا چیزم توی کانال امید داریم، مبانیشون مشترکه، اصلا مرجعشون همونه، مرجعشون همونه. یعنی الان مثلا شما نگاه کنید، برید توی نشریات ایران نمونی که از مال لهستان ما زدیم دیگه، همین نشریات یا عبارتی دیگه توی چیز، توی برید تسنیم نیوز نگاه کنید، راجع به همین قراردادی که با عراق چیز کردن. بله متوجه شدم جریانات ادارات خواه و غیر لیبرال میگید. شما برید تسنیم نیوز نگاه کنید، تسنیم نیوز مال سپاه دیگه، مال سپاه، در واقع مال سپاه دیگه. ببینید چه داره، چه چیزی میکنه، چه به اصطلاح توجیهی داره میکنه قرارداد عراقچی رو با چیز که بله گفتن به این شرط، به اون شرط، به اون شرط، به این شرط، ولی اینطوریه و فلان، این مطابق با مصوبه مجلس. تسنیم نیوز نوشتم اینا رو، یعنی میخوام بگم که اینا چیزه. خب این چرا وقت مهمه؟ میگم این مال سپاهه دیگه، برای اینکه ممکنه حالا بگید تسلیم نیوز مال سپاهه، یه توهمی که ما داریم یا شاید خیلی ها دارن نسبت سپاه و اینا همینه. ببینید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همین است. خب مال چیزی که ما میشناسیم، ماجرا رو که قاآنی رو که جلسه‌ای که توی مشهد داشتن با جلیلی، اون جلسه برای این بود که آقای جلیلی رو بگن با تو برو کنار دیگه، یعنی میخوام بگم اینا اونوری هن، درست؟ قانی فرمانده سپاه قدسه. خب این آدم چیکار میخواد بکنه اون وقت؟ در واقع از سیاسی، مضمون سیاسی کاری که میخواد بکنه همون کاری که علی لاریجانی میخواد بکنه دیگه، کار دیگه که نمیکنه که. حالا قانی رو ممکنه بگید نه اینطوری نیست، بحثایی که در مورد فرماندهان ارتش اون حرفا بود، همون فرماندهانی که کشته شدن توی جریان حرکت اسرائیل، تو توی حمله اسرائیل اینا، حتی تو همونا، نه برگردیم یه خورده عقب‌تر. من قبلا ما راجع به این موضوع حرف زدیم، همون موقعی خودش ما حرف زدیم، برکناری مالکی در عراق با همکاری قاسم سلیمانی بود، نقش فعال قاسم سلیمانی بود، که قاسم سلیمانی در برکناری مالکی نقش فعال بازی کرد، برای اینکه میخواستن یک نماینده به اصطلاح معتدلتر رو از جریان شیعی بیارن تو قدرت که مورد تایید آمریکاییان باشه، برای که دنبال این بودن که چیه؟ دنبال این بودن که به یه توازنی برسن با آمریکا. شما دیگه چی میگید؟ شما دیگه فکر میکنید واقعا توی جریانات به اصطلاح درون جمهوری اسلامی چیزی ازش در میاد؟ برای جریان ادارات‌های غیر لیبرال یه کوچولو موچولو ممکنه هستن، ولی اون همون کوچولو موچولوهاش هم آنتی کمونیستن. در مورد مسئله چیز ما دیدیم، تو مسئله برای فلسطین ما دیدیم دیگه، تو مسئله برای فلسطین وقتی روز اول خرداد برای فلسطین اون اکسیون رو گذاشته روی دانشگاه، تجمع دانشگاه، از دل همین جریانات عدالت خواه که صدا بلند شده بود که این بیهجاب هایی که اونجا هستن و دارن از فلسطین دفاع میکنن، اینا هر کدومشون یه بمب اسرائیلن. از دل همین جریانات عدالت خواه این در اومده بود. یعنی میگفت اون کسی که داره اونجا از فلسطین دفاع میکنه این بمب اسرائیله. این یعنی چی؟ این آنتی کمونیسته، یه آنتی کمونیسته. البته این رو انصافا بگم که تو خود همون هم شکاف شده بود، نصفشون میگفتن نه خیلی اینطوری نیست، ولی مثلا اینه که خود کل اون جریان جریان کوچولوه، یه جریان کوچکه، برای اینکه در داخل جمهوری اسلامی شما از نقطه نظر به اصطلاح مبانی ایدئولوژیک هیچ مبانی ایدئولوژیکی هم نداری، نمیتونی داشته باشی براش، چون یه عدالت خواهی داشتی، یه بالاخره یه تئوری عدالت خواهی، یه نظریه عدالت خواهی باید داشته باشی شما دیگه. کو نظریه عدالت خواهی شما؟ بر چی باید مستند بشه؟ بر چی باید استناد بکنه؟ اگه الان عدالت خواهی از منظر طبقاتی در جهان معاصر ما فقط تو کمونیسم معنا میتونه پیدا بکنه، تو سوسیالیسم، تو کمونیسم معنا، حتی تو سوسیالیسم هم نبیه معنایی، تو کمونیسم میتونه معنا پیدا بکنه. اینکه میگم به یه مفهوم عمومی میگیم حالا سوسیالیسم، ولی به معنای دقیق بخوایم بگیم سوسیالیسم حتی نه، تو کمونیسم میتونه معنا پیدا بکنه. این اتفاقی که میفته به این معنا نیست که البته آدمای عدالت‌خواه وجود ندارن اینا، ولی اینکه این عدالت‌خواهی چقدر میتونه موثر باشه، چقدر میتونه نقش ایفا بکنه، نه زیاد نمیتونه نقش ایفا بکنه. وای جان یه رفیق داشتم بردم بالا، من یه بحث دیگه
آره. من این رفیق رو نمیبینم، اگر چیز قبل از این که لطفا خودت آزاد کن میکروفونشو اگر
باشه، چون نمیبینم نون باشه، من آزاد میکنم رفیق سین نون.
رفیق میگه شما آزاد روش کلیک کنید بیاید صحبت کنید اگر میخواید حرف بزنید. ظاهرا چیز نداره، مثل که اشتباهاً دستش رفته بود روی آدمه. فقط من یه نکته رو بازم یه نکته رو من فقط تأکید کنم در رابطه با همین صحبتی که جواب پاسخ که دادی اشاره هم کردی، خود خامنه ای بنیاد این جریان بسیار لیبرال رو گذاشته، یعنی اون تأکیدی که بر خصوصی سازی ها داشت و تعدیل اقتصادی داشت چیزی از رفسنجانی کم نداشت تو این زمینه، و در واقع این بود که پایه‌هاشو کوبید و در واقع در جهت خلاف و در مخالف اصل 44 قانون اساسی اومد، این اصل 44 رو خودش پیس کرد و معروف در جهت مخالف تفسیر کرد و پایه این خصوصی سازی ها و به اصطلاح واگذاری اقتصاد به جامعه به مردم، اقتصاد به مردم رو گذاشت که از توش هم اینا در اومدن دیگه. این نیرویی که الان گریبان جمهوری اسلام کل سیستم رو گرفته، کل جامعه رو گرفته و من داره ازش به عنوان یک لیبرال فاشیست صحبت میکنه، این نتیجه همون به اصطلاح سیاست های خود خامنه ایه. بنابراین این راه رفته رو که به این راحتی نمیشه برگشت یا به دو چیز کرد. اینه که به هر حال این نکته رو باید در نظر بگیرید. نه این چشمانداز یا این یک توهمه که فکر کنی که آره خامنه ای صبر میکنه فلان، نه این حالت نیست. یکی از رفقا هست که دستش بالاست بهمن جان، من میکشو آزاد میکنم.
بله
دوست عزیز بفرمایید. میک شما بازه که نوبت گرفتید. امیر دوست عزیز، امیر در من این از یکی از رفقا یه چند یکی دو تا سوال کوچیک دارم. اگر
رفیق ما امیر چی شد؟ چون یه رفیق دیگه هم دستش بالاست، آشیل.
آره آشیلم باز بالاست. حالا آشیلم با میکشو باز کنیم.
بله رفیق، چون ممکنه اون رفیق ما امیر نشنیده باشه یا چیز باشه.
آره امیر که مثلی که رفت بیرون یا هر چیزی. آشیل میکشو ما باز، روش کلیک کنید و بیایید صحبت. خب ظاهرا
شبتون خوش. خوب هستین؟
خیلی ممنون، بفرمایید.
سپاسگزارم. حالا من اینو یهویی دستم خورد این واقعیت، ولی خب من حالا تازه وارد بحث شدم، گفتم که حالا میگم دستم یهویی خورد، من عذرخواهی میکنم. ولی حالا بریم جلوتر، حالا یه چند تا موضوعی هست که باهاتون در میون میذارم.
یعنی میخوایم بعدن در میون بذاریم رفیق؟
آره من دستم خورده بود، نمیتونستم چیزی به یعنی میگم اشتباهی خورده بود. ولی خب چند تا موضوعی هست که جلوتر حالا خدمتتون هست.
باشه. رفیقی پرسیدن که من ادامه بدم.
آن جون پس من یکی دو تا
سوال بخون. آره
یه رفیق گفته من متاسفانه از اول بحث نبودم، فردا بین آذربایجان، ارمنستان و آمریکا در خصوص زنگزور قراردادی بسته خواهد شد. به نظر شما آنجا هم بین ایران و آذربایجان جنگ میشه؟ این سواله. بعد ادامه داده در قسمت آخر بحث به مقابله با توهمات اشاره کردید، در رابطه با نوع و شیوه مقابله بیشتر توضیح دهید.
رفیق جنگ بین ایران و آذربایجان، منظور شما جنگ بشه بین ایران و آذربایجانه؟ نه من یاد یه چیزی افتادم چند وقت پیش، همین اصلا فرض کنم چند روز پیش بود، سه هفته پیش، ده روز پیش، اینا نمیشه. تلویزیون باکو یه برنامه داشت مال آذربایجان دیگه، باکو، بعد یه برنامه داشت از این برنامه سیاسی، یه کارشناسی سیاسی و ارده بودن اینا، بعد این کارشناس سیاسی برگشته بود گفته بود که این حرفا چه شما میزنید؟ خب ایران بخشی از آذربایجانه الان، و گفته بود که چیه؟ گفته بود که شما فکر کنید، برگردید یه خودی فکر کنید، اون موقعی که رئیسی بود خب ما میتونستیم حرف بزنیم، تا میبنیم و حرف بزنیم فوری ارتشش میآوردم مرز. الان رئیس جمهور ایران مال ماست. رئیس جمهور ایران مال ماست، پسرش هم پانترکه، همه هم میگن پانترکه. خب به همین سادگی گفته بود ایران مال ماست. یعنی چی؟ ما الان میریم جلو، قشنگ ایران مال ما میشه، رسما مال ما میشه، رئیس جمهورش که مال ماست و این حرفا. شما میگه جنگ میشه با چیز؟ ببینید رئیس جمهور ایران کنفرانس بریکس رو، سران بریکس رو ول کرد، برزیل رفت آذربایجان. با الهام علیوف بلند شد پیش پاش و دست به سینه بلند شد تعظیم کنه به الهام علیوف. نه رفیق جنگ نمیشه با آذربایجان، خیالتون راحت باشه، هیچ جنگی نمیشه با آذربایجان اصلا. کلی هم تئوری درست کردن به این که این زنگزور چقدر به نفع ما هم هست، میتونیم چیز کنیم. نه علاوه بر این هم، علاوه بر این هم، حالا جدا از این چیزها، نه ایران خودش که اینه ماجراش. خب ولی اگه خود ماجرا زنگزور رو به طور جدی بخوایم نگاه بکنیم، حضور آمریکا یه اتفاقی داشت، یه حسنی هم داشت. خب اون حسنم این بود که چیه؟ اون حسنم این بود که الان ترکیه موضعش، من همون تو صحبت هم گفتم ترکیه موضعش ضعیف شده، ضعیف شده، و نتیجتا شما نگاه کنید ببینید لاوروف پریروز چه پیشنهادی کرد. سه روز پیش بود یا دو روز، سه روز پیش بود او که پیشنهاد این رو کرد که اون ترکیب 3+3 رو دوباره فعالش کنیم. 3+3 کدوم هن؟ 3+3 ایران و روسیه و ترکیه، این 3 به علاوه گرجستان و ارمنستان و آذربایجان، اینم 3. یعنی الان شما شاهد تلاش روسیه هستید برای اینکه چیه؟ برای اینکه این بازی رو هماهنگ بکنه. تو این بازی قفقاز جنوبی ایران تا اطلاع ثانوی ما از اطلاع شما هیچ نقش فعالی قادر نخواهد بود بازی کنه، مگر اینکه روسیه این ارکستر رو هماهنگ کنه. و این هم، این هماهنگی اون ارکستر هم در صورتی امکان پذیر میشه که ترکیه ضعیف‌تر از این بشه. ترکیه چه موقعی میتونه ضعیف‌تر بشه؟ همین اتفاقی که الان هم داره میفته. از اون طرف اسرائیل فشار رو بیاره بهش، از این طرف هم آمریکا بخواد همینجا توی همین قضیه همین چیزی که شما میگید. اینا باعث میشه چیه؟ اینا باعث میشه زمینه برای چیه؟ برای اینکه روسیه بتونه نقش آفری کنه فراهم بشه. تو هماهنگی با روسیه برای نقش آفرینی ممکنه ایران نقش بازی بکنه، ممکنه. اونم میگم به این شرط میگم ممکنه، برای اینکه ممکنه احتمالش خیلی هم زیاده که حتی همون جلسات نشست با روسیه، همین 3+3 رو هم به خاطر اینکه با روسیه نشستن، توی رسانه‌های اصلاح طلب و کارگزار و لیبرالای ایرانی و اپوزیسیون ایرانی مورد حمله قرار بدن و همین هم ممکنه خرابش کنن. ولی با این حال امکانش هست دیگه، اون در صورت امکانش هست که نقش ایفا کنه، اگر نه در این صورت هیچ امکان ایفای نقشی نیست از جانب ایران. خیالتون راحت باشه. دیگه چیز دیگه نبود؟
نه. چرا سوال بعدیش این بود که در قسمت آخر بحث به مقابله با توهمات اشاره کردیم.
توهمات، آره آره آره، توهمات
رابطه با نوع و شیوه مقابله بیشتر توضیح دهیم.
ببینید مسئله خیلی ساده است. خب اولین توهم اینه که چیه؟ اولین توهم اینه که به اینا باید اینو فهموند که آقا جان شما اینقدر این سرتون رو نکنید تو آخر رسانه‌های غربی. سرشون تو، همشون سرشون تو آخر رسانه‌های غربیه. ما حیرت انگیزه شما اینقدر ضد غرب هم باشی. من یادم میاد تا دو سال پیش شما بتونید نگاه کنید، میتونید برید نگاه کنید، تا دو سال پیش شما در هیچ کدوم از این نشریات چیز آلترناتیو، حالا این عدالت طلب یا هر چیزی اسمشو بذارید، در هیچ کدوم از این نشریات اینا اسمی از به اصطلاح جریانات آلترناتیو غربی اصلا نمیدیدید. مثلا نه اسم مثلا اسکات ریتر تو توش میدیدید، نه هیچی هیچی اینا اصلا آلستر کروکو نمیدیدید، هیچ کدوم از اینا نمیدیدید. اینایی که تو غرب هستن و علیه سیستم دارن حالا تلاش میکنن و کار میکنن، اینا نبود. دو ساله الان، دو ساله اینا واردش شده، اونم تازه چی؟ نصف نیمه. همچنان من هم تو بحث همون گفتم، همچنان براشون رویترز خبرگزاری معتبره، همچنان براشون اینا شوخی نیست که شما دونید تیتر بلومبرگ میشه تیتر اول اینا. یعنی از این نقطه نظر هنوز که هنوز بند ناف اینا به دنیای اقتصاد وصله. یعنی این تیپی هن. بنابراین این اولین چیزی که، اولین کاریه که آدم حقیقتا باید جلوش وایسه، چون این فضای جامعه رو مسموم میکنه. نمونهش هم این بحثیه که میگم در مورد لهستان و این چیزا داره میشه دیگه. طرف کمپین رو انداخته و تو این کمپین گفته بند 4 ناتو و بعد فلان ما چیز میکنیم. ما ببینید، من از نمونه به شما بگم اینو. خب اینا محض نمونه و عدالت طلب، ما اصلا متوجه این چیزا نمیشه، اصلا متوجه این چیزا نمیشه. لهستان توی این سال گذشته، لهستان اجازه بدید رقم دقیقش رو شما بگم چون خیلی جالبه، اجازه بدید یک لحظه من رقم دقیقش رو شما بگم، برای اینکه واقعا متوجه میشه آدم که چه خبره اونجا و چه اتفاقی داره میفته. و اینا اون وقت چیه؟ اینا میان به همون سادگی برمی دارن اینو میزنن تیتر فلان میکنن که روسیه به لهستان حمله کرده. خب پیداش نمیکنم چرا، عجیبه، عجیبه، متاسفانه پیداش نمیکنم. چرا پیداش کردم؟ اینا لهستان در سال 2024 میدونید رشد اقتصادی لهستان چقدر بود؟ رشد اقتصادی لهستان بود 6.8%. بعد برای سال 2025 این رشد اقتصادی میرسه به 7.2%. من توی یکی از این یاد داشتم نوشتم که وینستون چرچیل گفته بود اینا رو کفتار اروپا، اینا کفتارهای اروپا، از زمان پیلسوتسکیس اینا کفتارهای اروپا بودن تا الانش هم همینطوره. 7.2%، 6.5%. میدونید برای چیه؟ برای اینکه اونجا هرچی آدم کشته میشه تو اوکراین به نفشه. الان هم رافت دادن که ما 1 تریلیون خسارت جنگ جهانی دوم میخواییم از آلمان. خب بعد تازه حالا میگن 1 تریلیون، میگن 1 تریلیون که نمیتونن بگیرن، که عوضش چی میگیرن ازش؟ میگن ببین روسیه داره به ما حمله میکنه، ما خط مقدم جبهه هستیم، باید بیاین اینجا کارخونه فلان بزنید، فلان بزنید، فهمان بزنید و سرمایه گذاری کنید اینجا. رای دولت طلب ما به این چیزا کاری نداره اصلا، این چیزا براش مهم نیست. توجه میکنید این یه طرف قضیه است. طرف دوم قضیه اینه که چیه؟ طرف دوم قضیه اینه که خب اینا البته خب این دیگه نمیشه شما کاریش بکنید. خب اون بخشی از چیز، بخشی از مثلا عدالت طلبی که در درون نظامه، خب دیگه پاش گیره، اون تا ته گیره، اون هیچ کاریش نمیتونی بکنید. اون باید یه نقطه، یه چیز سد ایدئولوژیک در مقابلش هست. فکر میکنه کمونیسمی که اون کمونیستی که توی چیز کشتن، توی دهه 60 کشتن، حقش بود که کشته شده. خب اینطوری فکر میکنه واقعا. فکر میکنه کمونیستای دهه 60 اون سال 60 اعدام شدن همه تجزیه طلب بودن، اینطوری فکر میکنه. او فکر میکنه ما تجزیه طلب بودیم، اصلا هر چی هم بهش میگیم ما تجزیه طلب نبودیم، ربطی به تجزیه طلبی نداشت، این چیزا نبود اصلا، اینا رو که باور نمیکنه. یه طرف قضیه است، این بخش به اصطلاح چیزشه، بخش درون نظامشه. یه بخشش هم هست درون نظام نیست، سکولاره، خودشو در اون نظام نفهمیده، نمیفهمه، ولی از همون نظام داره دفاع میکنه، میگه از این نظام باید دفاع کرد، از این نظام باید فلان کرد، چون از زاویه چیه؟ از زاویه چیه؟ مثلا آنتی امپریالیسم و این حرفا باید چیز میکنه. شما بالاخره بایستی مکانیسم های واقعی تغییر رو بذارید جلوش، یعنی نشون بدی که آقا جان در درون این نظام شما ظرفیتی همچی تغییری رو وجود نداره، ظرفیتی همچی تغییری شما وجود نداره، شما آب در هاون داری میکوبی و داری توهم، این توهم رو داری دامن میزنی که یه همچین ظرفیت تغییر وجود داره. تغییر در نظام جمهوری اسلامی، تغییر در نظام جمهوری اسلامی مثل تغییر در یک بورژواییه که چیه؟ حاضر نیست اضافه دست مزد بده. تا شمشیر داموکلس بالا سر اون بورژوا نباشه اون نمیده. نظام جمهوری اسلامی هم همینطوریه. تا یک شمشیر داموکلسی رو یک جریانی بالای سر این نظام قرار نده، این نظام تغییری در سیاست‌ها ایجاد نخواهد کرد، به نفع تغییر به نفع توده مردم ها ایجاد نخواهد کرد. این چیزی که مکانیزمی که بالاخره باید به اونم فهموند. یعنی چی؟ یعنی که آقای عدالت طلب، شما اگر میخوای این کارو بکنی میبایستی خارج از چارچوب این نظام و فراتر از چارچوب این نظام بری جلو، فراتر از چارچوب این نظام باید بری جلو دیگه. و سلام. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون مبانی رو که این نظام بهش در باور داره، همین الانم وحید داشت میگفت دیگه، اون مبانی که این نظام بهش باور داره اونا باید بهش حمله کنی. شما نمیشه آخه، حمله نکنی به اون مبانی برای که چیه؟ برای اینکه بگی که نخیر ما چیز کنیم، ما به اصطلاح انسجام باید حفظ کنیم اینا، چون بخش زیادی از اینا حتی سکولاراشون خب دارن ملاحظه میکنن و چیز نیست، دارن ملاحظه میکنن. من واقعا نمیفهمم، مثلا فرض کنید چرا اینا خودشون رو متحد میدونن به اینکه جلسه مثلا آقای ظریف میده یه جایی سخنرانی کنه، خب چرا جلسه سخنرانیشو با هم نمیزنن؟ برای چی با هم نمیزنن؟ چرا حمله نمیکنن بهش کتکش بزنن؟ برای چی حمله نمیکنن بهش کتکش بزنن؟ یه مش آدمی که چی دشمنی، دشمن جامعه هن اینا، اینا دشمنان جامعه هن، دشمنان اکثریت توده مثلا محرومان جامعه هستن، چرا بینه حمله نمیکنن نمیزننشون؟ به همین سادگی ماجرا. چون چیه؟ چون بخشن خودشون اصلا متوهمن به حتی به دموکراسی، به دموکراسی متوهمن، فکر میکنن ما خب رأی دادیم دیگه، رأی دادیم باید صبر کنیم 4 سال دیگه یکی دیگه بهتر رأی بدیم. اینا توهماتیه که این جریانات دارن و باید باشون چیز کرد دیگه. و خود ما هم بالاخره من فکر میکنم باید فعالتر برخورد کنیم، باید فعالتر برخورد بکنیم اینا. همین.
من این میکروفون این دوستمون رو که چیز کرد من خاموش میکنم، یعنی که اگر خواست صحبت کنه بتونه دستشو بالا بیاره و میکش باز بشه، چون اینجوری معلوم نیست کی میخواد صحبت کنه دوستمون. من میگه تو فعلا میبندم که اگر خواستی صحبت کنی بتونی نوبت بگیری. خب الان نوبت گرفته، پس من باز میکنم دوباره، میگه تو اگر صحبتی داری بیا.
آقا سپاسگزارم، من همون موقع میخواستم صحبت کنم ولی خب گفتم جسارت نکنم بپرم وسط حرفاتون و بذارم حرفاتون کامل منعقد بشه بعد من جسارت کنم بیام صحبت کنم. بازم هم عذرخواهی میکنم. ببینین، ما راجع به این که حالا جنگ بشه ایران با آذربایجان، حالا هر اتفاقی بخواد بیفته و اینی که ما میایم راجع به، یعنی حتی من تلفظش هم نمیدونم، زنگزور چیه اسمش، ببینید طبیعتاً این جزء ساختار اون چیزاییه که آمریکا دنبالشه. خب آمریکا طبیعتاً دنبال اینه که اون هژمونی گذشته‌ش رو تو خاورمیانه دوباره برگردونه. خب و برای این کار دست به هر کاری میزنه، یعنی دنبال هر راه و راهکاری میگرده که بخواد دوباره اون هژمونیشو اون سرکردگیشو توی منطقه پیاده کنه. خب تو افغانستان شکست خورد، تو عراق شکست خورد، توی قطر هم شاید در آینده شکست بخوره. نمیشه، من نمیتونم با قاطعیت بگم اتفاقاتی که در گذشته افتاده، من راجع به اونا صحبت میکنم. من میگم خب توی افغانستان تموم شد، توی عراق داره تموم میشه دیگه. خب و دنبال اینه که اینو دوباره برش گردونه دیگه، اومده رفته دنبال آذربایجان. مثلا نمیشه با قاطعیت گفت که از آذربایجان با ایران درگیر نشه به هیچ عنوان. شاید همین فردا یا هفته دیگه، ماه دیگه، سال دیگه اصلا آذربایجان به ایران حمله کنه. مثلا نمیشه اینو با قاطعیت گفت. و چون مسیر آمریکا مشخصه، من به این دلیل میگم با قاطعیت نمیشه گفت حمله میکنه یا نه. اینو من راجع به این موضوع گفتم خدمتتون. ببینین همیشه مهمترین موضوع اینه که ما ورکریم، ما کارگریم. خب از طبیعتاً به مشکلات و اتفاقاتی فکر میکنیم و ذهنمون رو درگیرش میکنیم که ببینیم این اتفاقه برای ما چه پالسی داره، چه نتیجه مثبتی داره یا نتیجه منفی داره. خب طبیعتا مثلا اگه تتلو اعدام بشه یا آزاد بشه، خیلی اصلا تأثیری تو زندگی من کارگر نداره. خب ولی اگه اسرائیل به ایران حمله کنه، خب برای من وحشتناک میشه. من کارفرمام خیلی خیلی بیشتر میتونه به من ظلم و ستم کنه، حقمو بخوره، من نمیتونم برم شکایت کنم، پیگیر حق و حقوقم بشم و و و و و خیلی اتفاقات دیگه، حالا فقط درگیری ها و خیلی چیزهای دیگه شو من فیلتر کردم. گفتم مهمترین موضوع اینه که ما نمیتونیم دنبال حقمون باشیم یا اینکه بخوایم مجمع درست کنیم، اعتراض کنیم نسبت به شرایط کار، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. یه مهمترین موضوع منفی جنگ برای ما، برای ما کارگرا اینه. و موضوع سومی که من میخواستم بگم، حالا موضوعاتم یکم زیاد شد، ببینید ما، من خودم به شخصه راجع به هیچ شخصیت سیاسی با قاطعیت حرف نمیزنم تا زمانی که بخوام سند و مدرک داشته باشم. حالا امثال ظریف و رفسنجانی، کوچیکتر بزرگترشون، خیلی من راجع به اینا صحبت نمی کنم و طبیعتا هم خیلی کاری ندارم بگیم که اینا اوکی هن، اینا آدم های خوبی هن، آدم های بدی هن، باید بزنیم نابودشون کنیم و همچین چیزایی. نه، صحبت های من تا اینجا این بود، ببخشید زیاد شد.
شما یه نکته، موضوع دومی که گفتین چی بود؟ این ماجرای ظریف من خورده چیز کرد. موضوع اول که مسئله حمله آذربایجان بود، موضوع دوم چی بود گفتین؟ آها، تاثیر چیزو متوجه شدم. اوکی، تتلو اینا. ببینید خب اون که روشنه، بالاخره اسرائیل شما بخواد حمله بکنه که کاملا روشنه، ولی خیلی فرق میکنه با اینکه مثلا تتلو چی میشه یا چه نمیشه سرنوشتش. خب البته اینطور نیست که تتلو اعدامش مثلا تأثیر بذاره یا نذاره. خب درست قابل قیاس نیست با چیز، با مسئله مثل جنگ اسرائیل اینا. اونجا بس بر سر وجود و عدم وجوده. ببینید اسرائیل مسئله فقط این نیست که کارفرمای شما اون وقت به شما میتونه بیشتر زور بگه یا چه چیزی، یعنی تو این سطح، این سطح یه طرف قضیه است. منطقه یه سطح دیگه از قضیه در مورد اسرائیل که این ویژگی اسرائیله، اسرائیل به نظر من نماد ارتجاع سیاسی دوران معاصر در درجه اول اسرائیله، نماد به اصطلاح خطرناکترین ارتجاع سیاسی دوران معاصر اسرائیله، برای اینکه یک ارتجاع سیاسی، یعنی یک نوع به اصطلاح جدیدی از فاشیسم که ظهور کرده تو اسرائیل، که این متحد میکنه به اصطلاح، این متحد میکنه کل به اصطلاح نیروهای فاشیستی تو سرتاسر جهان. و میگم مثلا شوخی نیست، شما نگاه کنید در هم تو جریان ترانس آتلانتیک، هم تو جریان ضد ترانس آتلانتیک، خب مثلا گرایشات و تندنس های ارتجاعیشون پشت اسرائیلن و این بسیار بسیار خطرناکه، مستقل از اینکه مثلا چیه، مستقل از اینکه چه تأثیری میذاره تو رابطه کارگر و کارفرما به طور مستقیم در کل ساختار به اصطلاح اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک جهان تأثیر میذاره. یعنی شما نیست که تصورش بکنید در جهانی زندگی کنید که کشتن بچه عادی باشه، تصورش کنید در جهانی زندگی کنید که کشتن قاصد عادی باشه. زمان مغول ها این کار نمی کردن، زمان مغول ها کسی که پیک بود نمی کشتن، گفتن آقا پیکه دیگه، این پیکو نمیخوشیم ما، ولی اینا میخوشن. شما حساب شو کنید در دنیای زندگی کنید که چیه، بمباران بیمارستان عادی باشه، گلوله باران بیمارستان عادی باشه، تو این دنیا نمیشه اصلا زندگی کرد. ببینید مسئله اینجوریه، یعنی بنیانهای به اصطلاح موجودیت انسان، و انسان ببینید انسان یک حیوان اجتماعی است، انسان یک حیوان اجتماعی است، و اسرائیل داره این رو نابود میکنه، یعنی داره ریشه های انسانیت رو داره از بین میبره. بنابراین مسئله اسرائیل کاملا فرق میکنه. به نظر من مبارزه علیه اسرائیل اساسی ترین مبارزه دوران حاضره، یعنی اساسی ترین مبارزه‌ای که چیه، به هیچ وجه من الوجود هیچ تخفیفی نباید چیز کرد توش داد، یعنی کوتاهی نباید کرد توش. این تا جایی که به اسرائیل برمیگرده. در مورد آذربایجان بس من این نبود که آذربایجان حمله میکنه به ایران یا نه، ممکنه آذربایجان حمله کنه به ایران، کاملا درسته، فردا پس فردا ممکنه تو چارچوب مثلا فرض کنید حمله اسرائیل، آذربایجان هم حمله کنه به ایران، ممکنه، بله ممکنه. بحث من این بود که ایران حمله نمیکنه، بحث من این بود که ایران ابتکار عملی در دست نخواهد گرفت، این بود صحبت من. یعنی اصلا این نبود که چیز آذربایجان این کارو میکنه یا نه، آذربایجان بله ممکنه دست به ماجراجویی بزنه، میگم بستگی داره به اینکه روال رویارویی چیز اسرائیل با ایران چجوری بره جلو. این هست. خب همین دیگه. و نکته آخرم من اصلا نفهمیدم که منظورتون چی بود، ظریف و اینا آدم های خوبی یا بدی، آدم های بدی یا نه، کاری برای که اینا سر آدم ها آوردن که یه جامعه 80 میلیونی رو بدبخت کردن، یعنی چی؟ یعنی من واقعا تعجب میکنم، واقعا تعجب میکنم که چرا اینا اینقدر راحت ایمونن، مسئولیت دارن تو اون جامعه، نه فقط از جانب اژه‌ای که معلوم بود برای ما قوه قضاییش چیه و چی نیست، اون من کاری ندارم، هست دیگه، اوکی بسیار خوب، چرا تو پایین جامعه اینقدر چیزه، اینقدر راحت به اینا میتونن برن و بیان، او میتونن برن بیان، میتونن اینجا جلسه بذارن، اونجا بشن صحبت کنن، فلان کنن، اینو من تعجب میکنم. خب یک رفیقی نوبت گرفته بود وحید. ببخشید
اجازه
من
خواهش
میکنم میکنم
توی اسرائیل خب من اومدم رادیکالی صحبت کردم، گفتم که آمریکا دنبال اینه که هژمونیشو میخواد برش گرد، یعنی توی ساختار جنگ چه اتفاقایی داره میفته، خب اونا دیگه یکم بحثش متفاوت تره، این که میاد بیمارستان میزنه، میاد بچه میکشه و خیلی کارهای دیگه. حالا اینی که از همون فکر کنم 1976 بود که درگیری اینا شروع شد، یعنی اسرائیل و فلسطین، حالا من نمیگم اسرائیل، من سعی میکنم از این واژه استفاده نکنم چون ما اصلا همچین کشوری رو نباید عنوان به رسمیت بشناسیم، ما میگیم یهودی های ساکن فلسطین، من اینجوری توصیفش میکنم. ببینین از زمانی که یهودی های ساکن فلسطین با فلسطینی ها درگیر شدن، خب یهودی ها همیشه کار کردشون این بوده که کشت و کشتارشون خیلی فراتر از مغلا بوده، یعنی مغلا رو روسفید کردن اینجوری بگیم بهتر، و اینا همیشه دنبال اینن که بگن ما توی این منطقه یا فراتر خیلی تفاوت آنچنانی نداره، یا تو خود خاورمیانه یا تو کل دنیا کشورهایی باشن که اینا انقدر تجزیه بشن یا اینکه تجزیه هم نشن، درگیر جنگ داخلی بشن، قدرتشون کم بشه، نتونن به ما حمله کنن. به عنوان مثال چرا بحث اصلی رو حماس اینه که حماس باید خلع سلاح بشه؟ چرا حماس، حالا شاید ما با حماس هم مشکل داشته باشیم سر خیلی از چیزاش، سر خیلی از کاراش، حالا تو همون هفته اکتبر شاید کارهایی کرده که خیلی خوب نبوده، ما هم باهاش مخالف باشیم، ولی چرا یهودی های ساکن فلسطین دارن گیر میدن میگن آقا اینا باید خلع سلاح بشن؟ چرا داخل ایران بیان هر از گاهی از کردا حمایت میکنن؟ چرا از بلوچا دارن حمایت میکنن؟ چرا از عربای خوزستان؟ چرا ترکای تبریز؟ چرا شمالیا؟ چرا مشهدیا؟ چرا از همه اینا دارن دفاع میکنن؟ چون که ایران درگیره، نمیگم جمهوری اسلامی، میگم ایران، خب ایران درگیر جنگ داخلی بشه و اصلا به این که بخواد فراتر از کشور خودش فکر کنه، بگه که مثلا توی فلسطین داره چه اتفاقی میفته و اصلا به اون نگاه نکنه. و حتی تو عراق هم همیشه بیاد شیعه درگیری بین شیعه و سنی و کردها رو بیاد بمونه بکنه، اونا درگیر جنگ داخلی بشن. کشورهایی مثل عربستان، قطر، امارات، کویت، اینا که تقی به توقی بخوره برای آمریکا دم تکون میدن، یا برای خود اسرائیل هم یهودی های فلسطین دم تکون میدن. این از موضوع اسرائیل که میگم، اون که داره میاد کودک کشی و ضعیف کشی میکنه اون آخریشه، یعنی موضوع اصلی اون نیست. اینا توی عوام ما باید ازش استفاده کنیم، جلوی عوام بخوایم اون وجهه بد اینا رو بخوایم نشون بدیم، باید این کارا رو انجام بدیم. ما نمیتونیم الان بگیم که آره چون کودک کشه فلان، ما کاری به کودک کشیش نداریم، الان کاری به غاصب بودنش داریم، که خود این کودک کش بودنش میاد توی همون وجهه غاصب بودنش. خب وقتی که غاصبه یه کودک و الاغ و مرد و زن نمیشناسه. من که چند روز پیش کلیپ شما چند تا سرباز دو تا الاغ با یه ساختمون منهدم کردن، خب اینا انقدر خار و خفیف شدن که میان دیگه به الاغ هم رحم نمیکنه. میخوام راجع به اینا صحبت کنم. ببینید راجع به جمهوری اسلامی بگم، اینجا بهتره بخواد جمهوری اسلامی حمله کنه. طبیعتا جمهوری اسلامی تا به الان هیچ وقت حمله نکرد، یعنی از همیشه دفاع کرد. تا بخوایم با همون یهودی های ساکن فلسطین هم بخوایم مقایسهشون کنیم سر قضیه هسته‌ای، اونا اصلا خب نابود میشن. خب جمهوری اسلامی هم جزء MPT، هم اینکه کارشناسای آژانس همیشه می اومدن سر می زدن، ولی توی فلسطین همچین اتفاقایی نمی افتاد. حالا من خیلی زیاده گویی کردم، ببخشید.
نه اشکال نداره، منتها خب اشتباه زیاد کردید شما، یعنی زیاده گویی نکردید، ولی خیلی چیزهایی که گفتید اشتباهه. یهودی های ساکن اسرائیل که اصلا ترم بیمعنیه، یهودی های ساکن اسرائیل صهیونیسمه، یه جنبش سیاسیه که یه جنبش سیاسی ارتجاعیه که تو اروپا شکل گرفته. اینا دیگه تاریخ این جماعته. این تو این نیست که یهودی های اونجا باشن که بوده باشن بعد اونا شروع کرده باشن به جنگیدن با اینا، نه خیر. این جماعت اینه، شما 80% 70 80 90 درصدش از نیویورک و از شهرهای مختلف آلمان و لهستان و روسیه و همه اینجا، از آفریقا و از اینا رفتن اونجا. یهودی های ساکن اسرائیل کجا بود رفیق عزیز من؟ اشتباه میکنید، شما اشتباه زیاد کردید، زیاد گویی نکردید، اشتباه زیاد کردید. مهم نیست حالا دیگه، بله چیز مهمی نیست. بعدش فقط نکته، آره این نکته خیلی، یه نکته هم لازم حتما بگم. این چیز شما وحشتناک اشتباه بزرگیه که میگید کودک کشیش رو کاری نداریم، غاصب بودنش مهمه. غاصب بودن یعنی چی؟ غاصب کسیه که مالکیت خصوصی یکی دیگر لغو کرده، گرفته دیگه ازش دیگه. خب چیزی که در تملک یکی دیگه بوده به طور غیر مشروعی به تملک خودش در آورده، اوکی بسیار خوب، زشت بد فلانی حرفا، ولی از بین بردن حیات انسان یه چیز دیگه ایه. شما چجوری میتونید راجع به این موضوع اینجوری حرف بزنید؟ خیلی بده رفیق، مگه میشه شما اینجوری حرف بزنید؟ یه سطح جدید، یه کیفیت جدیدی از ضدیت با احساسات بشریه، مگه میشه شما همچین حرفی رو؟ همه غاصب ها اینطوری نیست که کودک کش باشن مثل اینا. همین قاسم، من یه زمانی گفتم در رتو آفریقای جنوبی رفیق مقایسه کرده بود، خودم گفتم آفریقای جنوبی هیچ وقت اینطوری نبود، هیچ وقت اینطوری نبود که چادر پناهندگان رو بمباران کنن و بکشن، هیچ وقت اینطوری نبود که هدفمند برای لذت جویی، برای لذت جویی هدفمند از راه دور تکتیر کودکان رو تیراندازی بکنن بهشون. سطح جدیدی، کیفیت نوینی از خشونت و قساوت رو داره به نمایش میذاره. اینو لطفا بی آزارش نکنید رفیق عزیز من، این چه حرفی میزنید شما؟
این تفاوت رو به نظران این رفیق نادیده میگیره، تفاوت بین فاشیسم و حاکمیت های به اصطلاح و دیکتاتوری طبقه حاکم، طبقات حاکم. و فاشیسم یک به اصطلاح رویه دیگری از این هست، یعنی مقابل مثلا فاشیسم آلمان در جنگ قبل از جنگ جهانی دوم و در طی جنگ جهانی دوم، با یک کشوری که وارد جنگ میشد و قصد گسترش سرزمینی داشت و اینا متفاوت بود. یعنی اون جنایاتی هم که اون فاشیست و خطری که اون فاشیست برای کل بشریت ایجاد میکرد میتونست به هر حال نمیشه نادیدش گرفت. اون یک جنبش ویژه است که همین خصلت فاشیستیش تعیین کننده است. نادیده گرفتن این و مسئله این که فقط در شکل هژمونی هست و غیره تو اون خلاصش کنی که مثلا حالا آمریکا میخواد هژمونی، بله آمریکا میخواد هژمونیشو در منطقه اعمال و در جهان اعمال بکنه، ولی یک جنبش فاشیسمی سازمان داده و یا سازمان یافته برای اعمال فرق میکنه با یک به اصطلاح حالت به قول معروف کشمکش سیاسی نظامی ژئوپلیتیک و غیره که بارها بوده، تو خود کشمکش های آمریکا هم بوده، ولی این یک سطح دیگری، سطح فاشیستی است که تو صحبت به همش پرداخته شد. به من جمعه یه سوال خیلی طولانی یه رفیقی وارد کرده، نمیدونم بخونم نخونم، خیلی حالا اگر سوالی
رفیق دستش بالاست آخه، یه رفیق دستش بالاست اونه. رفیق آکا من میکشون آزاد میکنم که بعد سوالای کتبی رو بعدش، خب چون منم یک دو تا سوال کتبی دارم. رفیق آکا میکتون بازه.
ممنون. صدامو دارین؟
بله بله
بله. حتی من با عرض معذرت بخشی از صحبت شما رو نشنیدم، ولی حالا با توجه به اون چیزی که قبلا شنیدم یه چند تا نکته به نظرم رسید. نکته اول در مورد چشمانداز جامعه ایران که فکر کنم بسیار مهمترین مسئله که جلو پای مارکسیست هست، اینه که یک دورنمای کلی از جامعه ایران و اتفاقاتی که قرار توش بیفته رو به اصطلاح از قبل طراحی کنن، یعنی ازش آگاهی داشته باشن. در واقع اگر که 3-4 تا گزینه اصلی جامعه ایران رو مثلا انقلاب اجتماعی یا جنگ یا به اصطلاح واپاشی قومی یا استحاله جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، فکر نمی کنم چیزی مثلا جدا از این 4-5 مورد یا ترکیبی از اینا خارج از اینا بخواد اتفاق بیفته، من فکر می کنم این جنگ اخیر نشون داد که جمهوری اسلامی علارغم تمام مشکلات و معضلاتی که باش مواجهه، ولی توانایی حفظ خودش رو داره، یعنی به لحاظ سخت افزاری میتونه از خودش دفاع کنه. و به نظر من علارغم لطماتی که تو ابتدای جنگ خورد نشون داد تو آخرش که به اصطلاح قادر به مقاومت هست و میتونه جریان رو برگردونه. اما چه احتمال دیگه مثلا جلوی پای جمهوری اسلامی هست؟ اون چیزی که بیش از همه محتمل به نظر میاد یه استحاله طولانی مدته، یعنی یه پروسه طولانیه. البته این هم خیلی سوال پیش میاره که اولا این استحاله توی فضای جدید بین المللیه، یعنی با برآمد چین و به اصطلاح ظهور قطبای جدید و جنوب جهانی و اینا، این مسئله استحاله فرق میکنه با استحاله که مثلا تو دهه 70 سادات شروع کرد و به اصطلاح چرخش به سمت آمریکا انجام داد. بنابراین گرچه به نظر من محتمل ترین قضیه اینه، ولی شکلش و بسیار محتوای این فرایند همچنان بر ما زیاد مکشوف نیست و به خاطر که بفهمیمش به نظر من باید گرایش ها و کارکرد طبقات اجتماعی تو جامعه ایران رو بهش نظر بندازیم. به نظر من اون چیزی که من قبول دارم که جو کلی جامعه ایران، این جو مسلطش یه جو بسیار ارتجاعی و دستراستی، حالا شما گفتین فاشیستی یا شبه فاشیستی، ولی نکته که من میخوام بهش توجه بدم اینه که این طبقه متوسط ایران، در واقع بابا طبقه متوسط تاریخی که بورژوازی باشه، من در واقع منظورم بیشتر خورده بورژوازی ایرانه، یک طبقه به اصطلاح متوهم، یعنی زیاد هم همچنان به آنچنان به منافع خودش آگاه نیست، یعنی یک منافع سراب مانند داره. یعنی فکر میکنه بله آمریکا، هم تو گفتی آمریکا بیاد اینجا 1000 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنه، بهشت برین میشه، ایران میشه، مینه عین نمیدونم قطر و دبی و فلان میشه. این علیرغم وجود این طبقه گسترده متوهم هپروتی، ولی بورژوازی ایران به نظر یه مقدار عاقل‌تره. یعنی این بورژوازی بزرگ ایران خیلی خیلی دست به عصاتر حرکت میکنه، از جنبش های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی استفاده میکنه که به اصطلاح خامنه ای و سپاه رو تحت فشار بذاره، ولی میدونه تا کجا پیش بره، چون پای از قدرت و نمیخواد قدرت رو از دست بده. یعنی این بورژوازی بزرگ ایران هم میفهمه الان وضعیت مطلوبی داره، این چرا باید بیاد مثلا این قدرت رو با آمریکا مثلا شریک کنه، یا بیاد مثلا گردن بذاره زیر ساتور اسرائیل، و طبعا عاقلانه به نظر نمیاد. چیزی که برای من سؤاله اینه که این بورژوازی که یک تجدید آرایشی داشته، مثلا میشه بگی تو دهه 80 یه بازآرایی کرد، و تو فضای سیاسی هم میبینیم با جنبش به اصطلاح اصلاحات و بعدش در واقع این نمود سیاسی، این آرایش جدید بورژوازی ایران آشکار شد. ولی الان چیزی که مهمه با این برآمد چین و اینکه چین تا چند سال دیگه قطعا و شاید همین الان هم بشه بگه که قدرت مسلط اقتصادی جهانه، این بورژوازی چجوری میخواد با این به اصطلاح قطب جدید تا بکنه. یعنی طبیعتا این بورژوازی اگر دنبال سود و بازار و منفعت باشه، میدونه که آینده به چین تعلق داره و باید با اون در واقع مرزبندی بکنه، و بنابراین همین نکاتی که من میخواستم بگم همین بود. و یه نکته دیگه هم به نظر چیزی که مهمه تو فهم این چشمانداز جامعه اینه که ما یک مدل دقیقی داشته باشیم از ساختار جمهوری اسلامی ایران. یعنی این تضادی که الان تو جمهوری اسلامی هست که تو خیلی از به اصطلاح سیاستاش خودشون نشون میده، چه تو نزدیکی با غرب، چه سر برنامه هسته ای، سر نزدیکی به نمیدونم چین و روسیه، این که یه طرفش در واقع میبینیم اصلاح طلبا به اصطلاح و اعتدالیون هستن، یک طرفش هم به اصطلاح خامنه ای و سپاه پاسداران و جنرات به اصطلاح پایداری فلان فلان، آیا این نمایندگی دو تا جریان اجتماعی طبقاتی مختلف رو میکنه، یا یعنی اینکه نه اینا به اصطلاح تفاوتی که در تاکتیک اینا دارن بیشتر اختلافات معرفتی که بین اینا، یعنی سر شیوه برخورد، شیوهی که برای ادامه و برای بقا باید انتخاب بشه با هم تفاوت دارن. حالا سر این که اگر این بخوایم یه جنبه طبقاتی و اجتماعی داشته باشه، اون موقع بحث پیش میاد که اینا نماینده کدوم بخش بورژوازی ایران میشن، یا اینکه نه کلا ما بریم سر تحلیل دیگه که ما یک هسته قدرتی داریم، اون چیزی شبیه اون چیزی که را کارگر تو سال 58 تا 59 میگفت که یک کاست حکومتی هست که این منافع خاص خودش رو داره و در کنارش داره با بورژوازی ایران هم در واقع وحدت و تضاد داره. به نظر من این خوبه که ما این مدل رو تعیین کنیم و از بعد با تعیین این مدل ما به نظر بهتر میتونیم به چشم اندازهای جامعه ایران بپردازیم. خیلی ممنون.
ببینید چند تا نکته رو مطرح کردین شما. خب اولا در مورد این تعیین مدل گفتین، خب والا این مدل که برای ما که تا جایی که به ما بر بیاردیم، ما این مدل رو دور پیش سال پیش تعیین کردیم، بس همون هم هست دیگه. یعنی اعتماد یکی از تمایزات ویژه ما با سایر جریانات چپ، با سایر نهلهای چپ در واقع، یعنی یکی از چیزایی که یکی از به اصطلاح مهمترین عرصه‌هایی که به اصطلاح این تفکیک و جدایی بین ما و چپ رو به وجود آورد و به مرزبندی بین ما و چپ انجامید، همین تبیین از دولت جمهوری اسلامی بود. خب نقطه عزیمت ما شاید میشه گفت تا این بود که ما بعد از در واقع بعد از جریان خاتمی، یعنی با روی کار آمدن جریان خاتمی، ما به عنوان پیش درآمدهای تدارک، موقعی تدارک نبود ولی آدماش بودن، ما به عنوان پیش درآمدهای تدارک، ما آدمایی که الان تو تدارک هستیم، همون موقع به این نتیجه رسیدیم که آقا این رابطه بورژوازی، رابطه دولت با جامعه عوض شده، رابطه به اصطلاح بورژوازی با دولت عوض شده و یه شکل جدیدیه و اینجا یه در واقع ما این دولت جمهوری اسلامی، تبیین ما واقعی این بود که این دولت، دولت بورژوازی ایرانه، یعنی انتخاب بورژوازی ایرانه، دولت بورژوازی ایرانه. همون موقع ما این بحثو کردیم و گفتیم خب این ویژگی بورژوازی ایرانه که به جای مثلا جان لاک، خب مثلا چه میدونم سروش نظریه پردازشی، یا مثلا متحری نظریه پردازشی، ویژگی بورژوازی ایرانه که اینو انتخاب کرده و اینا. این بحثایی بود که اون موقع ما کردیم و برای ما اینش روشنه، یعنی چیز نیست، مثلا کاست و پاست و این حرفا هم نبوده اینا. هیچ وقت هم البته اینجوری نبوده که چیه، این وقت هم اینجوری نبوده که اون دینامیسم، یعنی این تبیین نزد ما به این شکل نبوده که ما این دینامیسم تغییر و تحول دولت و طبقه رو نادیده بگیریم، نه. یعنی اینکه یک دولت، دولت بورژوازی است یا دولت بورژوایی و دولت بورژوازی است به این معنا نیست که این دولت نباید تغییر کنه، قادر به تغییر نیست، سنت‌های اجتماعی، سنت‌های به اصطلاح تاریخی توش تاثیر نخواهند داشت، اینا نبوده. همیشه تو بحث ما این بوده که این فاکتور تغییر و تحول دائمی، تکامل دولت به خصوص، مثلا فرض کنید ما وقتی احمدی نژاد اومد سر کار، یکی از چیزهای محور اصلی تحلیل ما این بود که یک اتفاق داشت میافتاد، این اتفاق فراتر از بسیار جریان‌های جناحی و غیر و این حرفا، مسئله تکامل خود ماشین دولتی در ایران بود. یعنی با مثلا تبیین ما اون موقع این بود دیگه که گفتیم ما اینجا چیز پیدا کرده، یه تکامل پیدا کرده این ماشین دولتی. چجوری تکامل پیدا کرده؟ و به نظر من حقیقتا هم این تکامل پیدا کرده، یعنی از طریق به اصطلاح باز شدن ساختارهای دولت به روی اقشار نوینی در جامعه. یعنی اینه دیگه، شما در غرب هم نگاه کنید اینجوریه دیگه. دولت کجاست در غرب؟ محدوده دولت کجاست؟ در کابینه است، در به اصطلاح چیزهای شهرداری ایالتی دولت. شما مثلا آلمان رو نگاه میکنید، یه دولت فدرال داری، خب یه دونه بوندسرات داری، شورای به اصطلاح متشکل از ایالت‌ها هست، یه دولت ایالتی داری، بعد دولت‌های ایالتی که چی، پارلمان‌های شهری داری، همینا هست. خب یعنی دولت، دولت یه ترکیب بسیار بسیار گسترده‌ایه که به درجات معینی اون وقت چیه، امکان تأثیرگذاری گروه‌بندی‌های اجتماعی مختلف، طبقات مختلف رو توی خودش داره فراهم می‌کنه، برای اینکه چیه، برای اینکه بتونه به استناد یا به اتکای به اصطلاح این ساختار اون وقت مدعی این باشه که من نماینده جامعه هستم. این دولت و این توی ایران هم این فاکتورایی بود که همیشه تو بحث‌های ما بوده. بنابراین این قضیه روشنه، فکر می‌کنم از جانب ما لااقل این بحثی نبوده که ابهام داشته باشیم ما سرش. در مورد اینکه حالا من از این آخر برم، در مورد اینکه بورژوازی چطور میخواد با چین، بورژوازی بزرگ ایران چقدر چیزه، چقدر به اصطلاح این عاقلانه در برخورد میکنه یا خیلی فهم میکنه با اون خرد بورژوازی. ببینید اون خرد بورژوازی افکار و چیزاشو، تمایلاتش از همین بورژوازی داره میگیره، اینطوری نیست که از خودش یه چیزایی در آورده باشه، نه. خب اون بورژوازی بزرگ ایران شما نگاه کنید، اتفاقا تمام این کسایی که الان شما از صحبتش ازش کردید در مورد اون استحاله، اون نیروی پیشبرنده، اون استحاله، خب نیروی پیشبرنده اون استحاله، لیبرال ها و این حرف ها، اینا هیچ کدومشون کوچولو نیستن، خرد بورژوا نیستن، همشون گردن کلفت های صاحب سرمایه تو ایران هن که صحبت بر سر هزار میلیارد چیز همت و این حرف هاست، یعنی ابعاد به اصطلاح میلیاردیش همتیه، یعنی هزاران میلیارد و این حرف هاست. بنابراین اینطوری نیست که اینا یه مشت خرد بورژوا باشن که دارن چیز میکنن، نه. تمام مثلا ارگان های رسانه‌ایشون که دست ایناست، اینا واقعا دست سوپر میلیاردرهای ایرانه، اینا که دارن همون چیزایی که شما الان داری میگی تبلیغ میکنن، تشویق میکنن، میگن بریم به پیوندیم اون برای این حرفا. اینجا اون وقت یه بحثیه که ما قبلا هم در مورد این صحبت کردیم. اینجا به نظر من اشتباهه که ما از زاویه به اصطلاح فقط از زاویه منفعت اقتصادی فقط از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم. این هم هست، البته هست، خب، ولی فقط از این زاویه نگاه کردن اشتباهه. یک، خب چرا؟ چون شما سنت های مختلف درونی جامعه رو باید در نظر بگیری. سنتی که در درون بورژوازی جامعه هست، در درون یه جامعه هست اصلا و در درون بورژوازیش هست، اینا رو شما باید در نظر بگیری. ما تو ایران یه سنت معینی رو داریم و این سنت معین که شکل گرفته، یعنی شما برگرد به تاریخ ملکم خان نگاه کن، میرزا ملکم خان، خب از اون دوره میرزا ملکم خان شما یه گرایش لیبرالیسم رو داری، تکوین لیبرالیسم رو داری تو ایران که این تکوین لیبرالیسم به طور مستقیم و بلاواسطه‌ای در ارتباط بوده با چیه؟ با تکامل و تحولات بورژوازی در اروپا. یعنی این اتفاقی که افتاده و به تناسب این، اون وقت چیه؟ به تناسب این شما ادبیاتش رو داری، و ادبیات یعنی چی؟ یعنی زیبایی شناسی شو داری، همه چیزا همه چیزا رو داری دیگه، یعنی تمام دستگاه فکریش مسلطه، همه اینا هست. یعنی این جماعت مثل این میمونه که شما یه نفری میبینی مثلا میره توی یه خونه که یه چینیه، یه چینی ساخته و این خونه چینی با اون اجدها و رنگ قرمز و این حرفاش بیا رو احساس راحتی نمیکنه، میگه من توی این خونه راحت نیستم. بعد همین آدم رو بمیذاری میبری توی خونه که یه مینیمالیست مثلا فرض کنید بلژیکی طراحی کرده، مینیمالیست دیگه، ساده، هیچی نیست، یه دوتا دونه از این تابلوهای ابسترکت نقاشی هم توش، این احساس راحتی میکنه، میگه من اینجا مال منه، این خونه منه. توجه میکنید؟ یعنی شما اینا رو نمیتونید نادیده بگیرید. مضاف بر این که از نقطه نظر تقسیم کار جهانی هم ما حتی این صحبت داشتیم که برای بورژوازی ایران خب راحت خیلی خوبه، یعنی شما به عنوان چیز، به عنوان تولید کننده مواد خام تو این بازار جهانی باید تو غرب باشی. اگر بذار من یه جور دیگه بگم، ایدئال ترین نمونه مثلا موفقیت ایران در بازار جهانی این خواهد بود که چیه؟ که بتونه گازو از دست روسیه در بیاره و به اروپا بفرستونه. از این بهتر نمیشه. میشه؟ الان یه ناراحتیشون اینه که این مسیر کوریدور پوریدور این حرفا که میگن، میگه این مسیرها رو داره میبنده. به نظر من اینا فاکتورهای بسیار مهمیه برای چیز، برای به اصطلاح جهت گیری چیز. یعنی اینطوری نیست که ایران بخواد به اصطلاح در رابطه با چین حتما این کارو بکنه. خب مضاف بر این که میگم، مضاف بر این که چیزای اقتصادی مانع از این نشد، شما اروپا رو نگاه کنید دیگه، اروپا رو نگاه کنید، عمیق ترین پیوندهای اقتصادی اروپا با روسیه مانع از این نشد که روس ستیزی تو اروپا به طور وحشتناکی انانگسیخته ای رشد نکنه، رشد کرده و تمام اون منافع اقتصادی رو زده نابود کرده. ببینید این بحثیه که اینجا دیگه بحثیه که انگلز میکنه دیگه، رابطه دولت رو با اقتصاد، دولت بورژوایی و اقتصاد. یه دولت بورژوایی، دولت میتونه چیکار کنه؟ میتونه اقتصاد رو جلو ببره، خب پیش ببره، یا میتونه چیه؟ اقتصاد رو در هم بشکنه. یعنی دولت بورژوازی رو میگه ها، دولت میگه آه میتونه اقتصاد در هم بشکنه، یا میتونه کندش کنه که در این صورت، در این صورت میگه به یکی از اون دو شق اول تجزیه خواهد شد، یا میره به اون سمت که درستش کنه، یا اینکه میره به اون سمت که داغونش کنه. دولت دیگه، دولت مدرن دیگه، یعنی میتونه این کارم بکنه. شما میگم نمونهش در اروپا شما دارید میبینید دیگه. اروپا الان تا الان هم دارن تصویب میکنن که برای همیشه هیچ گازی چیزی از یارو نیاد، از روسیه نیاد، نخرن. حالا ببینید سناریو رو ببینید. از یه طرف دیگه آمریکا داره با روسیه میره برای اینکه توی آرکتیس، توی قطب نفت و گاز چیز کنه، تولید کنه. بعد فشار داره میاره به اینکه چیه؟ اروپا همین نفت و گازی رو که از الانجی و اینایی رو که از هندوستان میخره و نفت پالایش شده روسیه رو که از هندوستان میخره، یعنی اروپا این کار کرد دیگه، از هندوستان داره میخره با قیمت خیلی بیشتر ولی از خود روسیه نمیخره. حالا آمریکا میخواد کاری کنه که چیه؟ خودش جایگزین هندوستان بشه، نفت و گاز خودش بده به هندوستان، به اروپا، هندوستان بیرون کنه، درست به خاطر اون تحریم های این حرفایی که داریم میکنیم، اونو بیرون کنه خودش بده، اروپا اون وقت چیه؟ پول بیشتری بده به آمریکا ولی پول به روسیه نده. خب اینا یعنی چی؟ برای این از نقطه نظر اینا بورژوازی بزرگن، خرد بورژوا هم نیستن، همشون بورژوازی خیلی بزرگن، یعنی ماجرا این نیست. خب در مورد جنگ و توانایی ما اینو بارها گفتیم، گفتیم از نقطه نظر چیز، از نقطه نظر توانایی مثلا سخت افزاری اسرائیل هیچی نیست، اسرائیل دود میشه میره هوا، اسرائیل دود میشه میره هوا. اسرائیل رو یک بار ما حتی اینو به صراحت گفتیم، گفتیم اسرائیل رو طبقه متوسط ایران، جامعه مدنی ایران اسرائیل حفظ کرده، جامعه مدنی ایران اسرائیل رو حفظ کرده، برای اینکه جامعه مدنی ایران ظرفیت ضد اسرائیلی تو منطقه رو خونسا کرده، خونسا کرده. اگر نگیم چیه، اگر نگیم که زده داغونش کرده، لااقل اینه که این ظرفیت ضد اسرائیلی مردم منطقه رو خونساش کرده و از کار انداخته. این اتفاقی که افتاده. از نقطه سخت افزاری ما همیشه گفتیم کاری نداره، از بین بردن اسرائیل هیچ کاری نداشت، هیچ، و برای ایران هیچ کاری نداشت. ضمناً این رو بگم که چیه، این رو بگم که یه فاکتوری که بسته چیه، یه فاکتوری که نباید نادیده گرفت این رو، خب اینو تو ملاحظه آدم باید حتما در نظر داشته باشه. ببینید ما اطلاعات نظامی دستمون نیست، ما نمیدونیم واقعا چه جوریه وضعیت نظامی ایران، چه جوریه، آیا این زمانی که الان تو ایران به دست اومده، ببینید الان رفته عراقچی رفته اون قرارداد رو بسته، درست؟ آلستر کروک انگلیسی دیپلمات سابق میگه دیزاستر، میگه این فاجعه بود این قراردادی که این بسته با چیز، میگه اصلا رفته با اون دست داده، میگه این تأثیری که این میذاره تو سطح جهانی برای دیگران حتی یه همچین تأثیری داره، یه همچین یاروری داره. منتها یه نکته رو بذاریم، این نکته مهمه. ببینید 28 اوت اینا چیکار کردن؟ اینا اون نامه رو فرستادن برای مکانیزم فعال کردن مکانیزم ماشه، که چیه؟ که 30 روز این فرصت داشته باشه، بعد از 30 روز این ماشه فعال بشه یا نشه. چرا 28 اوت این کار کردن؟ بعد تو شانگهای دیدار سه جانبه ایران و چین و روسیه بیانیه اینا دادن در مورد همین مکانیزم ماشه، خیلی محکم بود و اونجا چین و روسیه خیلی محکم وایسادن و دفاع کردن از ایران و چیز، و البته همون موقع مکانیزم ماشه که داشت تصویب میشد، موقعی که داشت تصویب میشد که ظریف آمد و گفت این دروغ پرداز، این فریبکار، این حقباز شارلاتان اومد گفت نخیر همچی چیزایی نیست و فلانی حرفا، همون موقع لاوروف مخالفت کرده بود، گفته بود آقا این چیزی که اینجا دارد میاد این حق وتوی ما رو تو سال توی شورای امنیت خونسا میکنه، و درستم میگفت، برای اینکه بیانیه اون بند طوری تنظیم شده که چیزی نیازی به وتو این حرفا نیست، نیازی به رأی گیری برای اون چیز نیست. خب یعنی اینطوری نیست که رأی گیری بکنم و اون وتو بشه فلان حرفا، داشت درست میگفت، میخواست جلوشو بگیره که نتونست، درست؟ اون بیانیه رو اینا دادن. حالا چرا 28 اوت این کارو کردن؟ برای اینکه این بیانیه‌ای که روسیه و چین دادن که اینو جلوشو بگیرن اینا، این امکانو میداد به کی؟ به شورای امنیت، که این شورای امنیت جلوی این مکانیزم ماشه رو با روش‌های پروسیجورال بگیره، نه با حق وتو، بلکه با پروسیدورش بگم آه این پروسیدورش اینجوریه، چون رئیس شورای امنیت باشی میتونی یه چیزی بذاری دو دستور کار، میتونی هم نذاری دیگه، خب هزار تا ایراد پروسیدوری بذاری جلوش، درست؟ خب 28 اوت میشد 28 سپتامبر دیگه. چرا 28 سپتامبر؟ برای اینکه روز اول اکتبر روسیه میشد رئیس شورای امنیت، روسیه ریاست شورای امنیت رو میگرفت دست خودش. روسیه بگیره شورای امنیت و ریاستش رو دست خودش، میتونه یه سال عقب بندازه دیگه، بازی کنه باش دیگه. همینجوری بازی شده، همینجوری طولش بده. کاریه که میکنن دیگه، همه میکنن توی سیاست اینجوری هم هست، میکنن این کارو. میتونست این کارو بکنه. حالا بیا یه بار از این زاویه بخوایم نگاه کنیم، من نمیدونم، میگم ما کارتا دستمون نیست، ما اطلاعات دقیق نداریم، ما نمیدونیم چه جوریه. درست سیاست درست اصولی این بود که در همون موقعی که این اتفاق افتاد، حالا قبلش کاری نداریم، همون موقع بعد اینم اعلام میکردن گفتن تموم شد، ما از ان پی تی میایم بیرون، تموم شد و رفت. اما برای فهمیدن این بازی که دارن میکنن چیه، این بازی که دارن میکنن، این اتفاقی که داره میفته، بفهمیم داخل چیه، آیا یه منطقی هم پشتش هست یا نه. واقعا احمقانه است. خب تنها منطقی که میتونه پشت این ماجرا باشه، پشت این ماجرا خابیده باشه، اینه که چیه؟ اینه که اینا این کارو کرده باشن، درست، که تا زمان چی؟ تا زمان ریاست روسیه کش بدن ماجرا رو بر شورای امنیت. یعنی این توافق مانع از این بشه که مکانیزم ماشه تا 28 سپتامبر فعال بشه، درست؟ یعنی مهلت 30 روزه فعال شدنش تموم بشه و فعال نکنن این کشور اروپایی، که بیفته به چی؟ بیفته از اول اکتبر دست ریاست شورای امنیت توسط روسیه. این تنها چیزی که من از نظر منطقی میتونم فکر کنم بهش که چیه، ممکنه همچین مثلا محاسباتی پشتش خوابیده باشه که این کارو کرده باشن. ممکنم از حتی چیه، ممکنم از حتی در توافق با چین و روسیه بوده باشه، یعنی این هم ممکنه. من میگم ما نمیدونیم، ولی کل مثلا ماجرا اینجوریه. بازی کثیفیه، ولی به نظر من بازی کثیفیه، یعنی بازی کثیفی غیر روشنه که اون موقع همون موقع بعد از ام پی تی نمیمدن بیرون. این تا جایی که به کل ماجرا برمیگرده، ولی خب این بازی کثیف هست دیگه، این بازی کثیف هست. چرا این بازی کثیفه؟ برای اینکه این بازی کثیفه، برای اینکه چیه؟ برای اینکه این بازی وجود، یعنی مثلا تداوم وجود این بازیگرانی مثل اسرائیل رو خب پذیرفته. این بازی یعنی این، یعنی من تو چارچوب قواعد به اصطلاح دیپلماتیک بین‌المللی میخوام برم جلو، و تو چارچوب قواعد دیپلماتیک بین‌المللی موجودیت اسرائیل تو منطقه پذیرفته شده است. این چیزیه که شما بر این اساس بری جلو در توافق. اگر این سناریویی که من دارم میگم حقیقتا این سناریو بوده باشه، میگم تنها چیز منطقی که میشه براش پیدا کرد اینه، در توافق باشی، در توافق با چین و روسیه. خب ولی از نظر یک کمونیست این بازی کثیفیه، به نظر من بازی کثیفیه. و از نقطه نظر مثلا مادی هم، از نقطه نظر مثلا عینی هم، اون این دینامیسم درون به اصطلاح مبارزه داخل منطقه اجازه این رو نمیده، به نظر من اجازه این رو نمیده. یعنی این بازی شکست خواهد خورد، اونا مکانیزم ماشه فعال خواهند کرد، قضیه به سمت جنگ احتمال اینکه بره خیلی زیاده. شما اون 4 سناریویی که گفتی، یه سناریوی واقعیش احتمال جنگه و این احتمال هست، یعنی اینطوری نیست که این احتمال نباشه. برای اینکه حقیقتا نگاه کنید، ماجرا به نقطه‌ای داره میرسه که اون نقطه‌ای داره میرسیم که دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. ما داریم به اون نقطه میرسیم، دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. در خاورمیانه مسئله به این شکله، طور دیگه ای نیست. یعنی این اتفاقی که ممکنه بیفته و احتمالش زیاده. و حالا اگر نه، بله، اون بحث چیز هست، بحث استحاله هست و استحاله، حالا هر چیزی بخوایم بگیم. آره، این جمهوری اسلامی، این جمهوری اسلامی نخواهد بود، چون این جمهوری اسلامی دیگه نازاییش معلومه دیگه، روشنه که قادر به چیز نیست، قادر به اصلاح، به قادر به ایستادن بود، بله در دوره جنگ قادر به ایستادن بود، ولی قادر به این نیست که یک سیستمی رو برای پایدار برای آینده به اصطلاح از خودش بده بیرون. قادر نبوده تا حالا و قادرم نخواهد بود.
من فقط اینجا نکته رو اضافه کنم در رابطه با این به اصطلاح قراردادی که با گروسی بستن برای به اصطلاح بازدید از مسائل اتمی و غیره. یک بحثی رو همین دیروز پریروز من میشنیدم، یعنی بعد از این قضیه توافق، که ماشه عملا چکانده شده، یعنی اینی که بخواد این قرارداد با گروسی این به اصطلاح چیز بتونه جلوی اون رو بگیره، عملا نمیتونه جلوش رو بگیره، چون اون مسئله داره روال خودش رو طی میکنه. حالا اینکه روسیه بیاد و به اصطلاح بتونه موقعیت رو پیدا بکنه و جلوی لفتش بده یا کاری بکنه، اون به جای خودش، ولی خود این قضیه، خود این قرارداد با NPT به سبا گروسی نمیتونه دیگه جلوی روال عادی به اصطلاح مکانیزم، اون مکانیزم رو بگیره. در واقع ماشه چکیده شده و تیر داره میره، تا حالا این تیر وسط را چه مسیرهایی رو طی کنه چه نکنه اون بحث دیگه است، ولی خود قضیه این توافقی که با گروسی صورت گرفته نمیتونه تأثیری توی اون روند جلوشو نمیتونه بگیره. یعنی اگر این هر چیزی هم بشه بیاد بگه هست نیست، اون مکانیزم فعال شده عملا توسط سه کشور اروپا.
فعال شدن این مکانیزم به این معنا نیست که تحریم‌ها دوباره عملی میشه. فعال شدن این مکانیزم باید بره اونجا تو جلسه شورای امنیت مورد بحث قرار بگیره، اون وقت تمومه.
خب چه بحثی وقتی که قرار نیست مصوبه ای صورت بگیره و قرار نیست رو حول اون مصوبه امکان وتو هم وجود نداره؟
نه، مصوبه خلافشه. خب یعنی این چیزش تا جایی که من بدونم یه فرمولمندیش به شکلیه که شما اونجا رأی گیری میکنی وتو هم بکنی، وتو برای چیز نیست، برای این نیست که تحریما فعال بشود یا نشود، وتو برای اینه که مثلا فرض کن این تقاضا خب مورد رأی قرار بگیره یا نه، یه همچی چیزیه، پروسیدوراله، فرماله به قول معروف، ولی این قدم فرمال باید طی بشه. اون وقتی که چیه؟ اون وقتی که رسما تحریما برمیگرده. یعنی الان تحریما بر نگشته دیگه.
آره خب تحریما بر نگشته، خب ولی در واقع اون روند شروع
بشه. آره ولی سی روز باید تمام بشه. این سی روز پروسیدورال از نظر فرمال با جلسه شورای امنیت تمام میشه.
آره دیگه این روند آره تو این طی میشه، ولی خود این توافق با گروسی نمیتونه تأثیری رو خود این توافق ممکنه اونجا بره اتفاق
نه، ولی اینا امیدوارن که ایرانی ها میتونن، یعنی همین عراقچی اینا میتونن امیدوار باشن که رئیس بله
باشه اگه میتونم صحبت کنم. این بله. پروسه فعال کردن مکانیزم ماشه، من چون خوندم این بعد از اینکه به اصطلاح سه کشور اروپایی مکانیزم ماشه رو فعال میکنن 30 روز به اصطلاح تو شورای امنیت وقت هست که یک کشوری بیاد و یه موشنی به اصطلاح یک طرحی بده برای متوقف کردن این پروسه، یعنی اینکه اون معاف بودن ایران از تحریم ها دوباره ادامه پیدا بکنه. اگر در عرض این 30 روز کشوری نیاد همچین طرحی رو بذاره جلوی شورای امنیت به طور اتوماتیک و خود به خود، چون توی به اصطلاح ماده 37 برجام پیش بینی شده که این بدون وتو، این به قول معروف وتو پروفه، یعنی قابل وتو کردن نیست. حتی اگر حتی گفته میشه اگر کشوری بخواد اینو وتو بکنه در بازگرداندن تحریم ها تسریع میکنه، چون این وتو رد میشه خود به خود اتوماتیک رد میشه و تحریم ها برمیگرد. البته خب همه چیز به توازن و به اصطلاح قوا و مذاکرات پشت پرده برمیگرده، ولی مسئله که اگر این 30 روز در وسطش یک کشوری احتمالاً چین یا روسیه میاد و پیشنهادی میده که این معافیت ایران از تحریم ها، این lift of sanctions، ادامه پیدا بکنه، اگر این با مخالفت آمریکا، انگلیس، فرانسه، یکی دیگه از اعضای شورای امنیت مواجه بشه خود به خود تحریم ها بند، یعنی خیلی بازگرداندن تحریم ها علیه ایران، تحریم های سازمان ملل خیلی سریع و بدون به اصطلاح بحث انجام خواهد شد. منتها امشب یه عراقچی حساب مصاحبه داشتم این یک ساعت پیش که من گوش دادم، که گفت که طبق به اصطلاح این چارچوب جدید همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آژانس دو سه مورد رو پذیرفته. یکی این که قانون مجلس ایران تو این پروسه مؤثره، دوم این که شورای عالی امنیت ایران تعیین کننده است، باید به اصطلاح نقش اون توی پروسه شناخته بشه، سوم این که بازرسی ها کیس بای کیس انجام میشه، و چهارم هم این که آژانس پذیرفته که بمباران اصطلاح مراکز هسته ایران خلاف قانون علیه قوانین بین المللی بوده. و چیزی هم که گفت، یه نکته جالب دیگه هم که موجی ازش سوال کرد راجب مواد اتمی ایران، گفت که هیچ توافقی راجب به اصطلاح ذخیره اورانیوم غنی شده ایران انجام نشده بین ایران و آژانس، هم هیچ توافقی نرسیدن. آره، خواستم اینا رو خودمارو بروز کنم. این سری اطلاعات
خیلی ممنون، خیلی خوب بود. داره البته این اظهارات عراقچی خیلی جالبه دیگه. آژانس گفته شورای عالی امنیت ملی ایران خیلی خوبه، ما محکوم میکنیم آژانس. خودش آژانس نگیم، نمیگه ما محکوم میکنیم، عراقچی از طرف آژانس میگه.
من یه سوالی دریافت کردم از رفیقی که قبلا هم سوال قبلی رو مطرح کرده بود، مطرح کرده در شرایط فعلی مبارزه با دو جناح، نه در شرایط فعلی مبارزه با دو جناح را به شکل اعتصاب یا تجمع میدانید یا روش های دیگری مد نظر شماست؟
ببینید رفیق، مسئله خیلی دشوارتر از این حرف هست. یعنی اینطوری نیست که ما بگیم اعتصاب یا تجمع یا چیزی اینا. خب ببینید، ما یه چیزی داریم، ما یه به اصطلاح یه چارچوبی داریم تو مبارزه طبقاتی تو ایران، که این چارچوب به نظر من باید در هم بشکنه. اینطوری نمیشه. این چارچوب، شما تو این چارچوب ببینید، الان توی این چارچوبی که هست، خب یه بخش نیروهای درون نظامن، اوکی بسیار خوب درون نظامن، یه بخش دیگه شون اپوزیسیونن بیرون نظامن، خب برای سرنگونی مبارزه میکنن. الان رفیق دیگه یه چیزی نوشته، یه سوالی نوشته، این سوال کوچولو رو هم میخونم، این برمیگرده به همین سوالی که شما نوشتید، که اونجا که من گفتم آقا شمشیر داموکلس باید بالا سر چیز باشه، برای سر این جریان باشه، و این شمشیر داموکلس رو باید خارج از این چیز ساخت. ببینید رفیقی که رفیق سوال کردن که رفیق چرا ما باید جریانی رو بسازیم که شمشیر داموکلس رو برای سر جمهوری اسلامی بذاره، چرا نباید برای انقلاب سوسیالیستی و انداختن جمهوری اسلامی تلاش کنیم؟ ببینید این همین دوگانه یکی ما داریم صحبت شما می‌کنیم. الان سوال شما هم الان همینه، خب مثلا ما چیکارش باید بکنیم؟ اعتصاب بکنیم یا چیکار کنیم اینا؟ ببینید مسئله چیه؟ مسئله اینجوریه که ما یا میریم به سمت اعتصاب و فلان حرفا که بلافاصله میشیم چیز دیگه، میشه بلافاصله میشیم برای براندازی دیگه، میشه میره توی این خط، میره توی این خط براندازی و غیره اینا، درست؟ و یا چیه؟ یا اینکه نه، میریم توی همون جریانی که جریاناتی که درون نظام هستن برای تغییر نظام دارن مبارزه میکنن. خب یعنی اینه دیگه، بالاخره یکی از این دوتاست دیگه، رفیق ما هم داره اینو میگه. بحثی که ما داریم میکنیم این بوده که چیه؟ قدرت سگانه ایجاد بشه. قدرت سگانه یعنی چی؟ یعنی که شما یک قدرت سومی رو تو جامعه بتونی شکل بدی، که این قدرت سومی که تو جامعه شکل میگیره، یعنی این تبدیل بشه، عملا تبدیل بشه، توازن قوا تو جامعه تبدیل بشه به توازن قوای بین سه نیرو. یعنی این نیروی سوم و خارج از نظامه، داخل نظام نیست، خارج از نظامه، درست؟ ولی نیرو است، نیروست، و چون نیروست تأثیر گذاره، چون نیروه دیگه، بالاخره شما طبیعت چیزی نیست جز توازن نیروها دیگه، طبیعت هم همینه دیگه، و شما نیروی هستین خارج از این نظام و خارج از چارچوبای این نظام هستی، ولی تأثیر میذاری. خارج از چارچوبای این نظام یعنی چی؟ خارج از چارچوبای نظامی، نه خارج از جامعه. تو جامعه یا تو جامعه حضور داری، تو جامعه حضور داری ولی خارج از چارچوب اون کادر مثلا سیاسی که نظام چیز کرده. تو جامعه حضور داری و به عنوان نیرویی که تو جامعه حضور داری از تمام فضای تو اون جامعه استفاده میکنی، از جمله از فضای دولت، فضایی که چیه؟ فضای قانونی که تو اون جامعه هست. درست؟ این چیزیه که ما تو ایران نداریم الان، کمه. خب یعنی خیلی کمه. جوانهای شاید این ورانور آدم داره میبینه. ببینید بورژوازی این کار کرده. چجوری این کار کرده؟ بورژوازی اینم به شما بگم، بورژوازی این کارا رو از کمونیست ها یاد گرفته. اصلا تحزب یکی از به اصطلاح چیزایی که به اصطلاح یکی از اصلی ترین انگیزه های به اصطلاح تقویت تحزب تو جامعه بورژوازی کمونیست ها بودن، چون اینا تحزب رو خیلی به سطح بالایی رسوندن. درست؟ حالا تو بعد از فروپاشی دیوار از دهه 90 به این طرف، نه 90 قرن گذشته به این طرف، خب احزاب سوسیالیستی ها از بین رفته بودن، ضعیف شده بودن. الگوی جدال اون قدیمی دولت چی بود؟ دولت ها دولت یا دولت سرمایه‌داری بود یا دولت سوسیالیستی بود، دعوا سر این چیزا بود دیگه. اینا از بین رفته بود، اینا از بین رفت، گفتن پایان تاریخ و فلان. این حرفا گفتن خب پس تکلیف چی میشه؟ تکلیف این چیزا چی میشه؟ این مبارزات و این حرفا قبلا خب حزب کمونیستی بود، حزب سوسیالیستی بود، اتحادیه بود، فلانی بود، تشکل‌های توده‌ای بودن قبل از اون که اصلا تعاونی‌های تمام وابسته به اتحادیه‌های کارگری بودن، همه اینا بودن. درست؟ بورژوازی اومد و اینو گرفت دست خودش. چجوری گرفت دست خودش؟ بحث جامعه مدنی رو آورد. بحث جامعه مدنی هم از اون موقع اومده، از اون موقع مجدداً فعال. فکر نکنید بحث جامعه مدنی همیشه بوده، نه. برگردید برید دهه 70 رو بخونید، بحث‌های دهه 70 هیچ اثری از بحث جامعه مدنی نیست، اصلا اثری ازش نمی‌بینید. NGO، تشکل‌های NGO و اینا دهه 70 اصلا نیست. NGO چیه؟ این حرفا چیه؟ اینا بحثایی که با فروپاشی سوسیالیسم اینا شکل میگیره، NGO ها شکل میگیره، اینا شکل میگیره. به عنوان چی؟ به عنوان تشکل هایی که تو سطح جامعه هستن و در شکل دادن به سیاست دولتی در دولت، در مثلا الگوی مشارکت جامعه در دولت رو تعمیم میکنن. سازمان ملل، حتی در سازمان ملل این بحثا شد، خب که به عنوان الگوی حکمرانی و دولت مداری در جوامع مدرن. در واقع اون چیزی که پیش از اون خب مشخصه بارز جنبش های سوسیالیستی کمونیستی بود، ایجاد سازمان های توده‌ای، اینو از دست کمونیست ها در آوردن، کردن مال خودشون. بورژوازی کرد به عنوان NGO مال خودشون. خب NGO اومد خود یه رابطه معینی رو بین خودش و دولت داره میبینه به عنوان بخشی از چیه؟ پروسه اصلاح دولت. تفاوت تشکل‌های توده‌ای دوران پیشین با NGO اینه اساسش. تشکل‌های توده‌ای دوران پیشین تا اون جایی به اصلاح به اصلاح چیز امور به اصلاح میپردازن یا خودشون رو مثلا مشغول میکنن که چیه؟ که کمک کنه به اون چشمنداز بزرگتری که برای رسیدن به جامعه آینده دارن. درست؟ NGO اما برعکسه. NGO برای تصحیح وضع موجود، برای استمرار وضع موجوده، نه برای چی؟ برای که در هم شکستن وضع موجود و رسیدن به جامعه دیگری. این کاریه که ما باید بکنیم. مسئله بر سر اعتصاب و غیر اعتصاب نیست، مسئله بر سر اینی که چیه؟ مسئله بر سر اینی که ما توی این جامعه میبایستی به حد به اندازه میبایستی تشکل‌های غیر حزبی علنی داشته باشیم که خصوصیت اون تشکل‌های توده‌ای رو داشته باشن، که بتونن اون نیروی چیز رو، نیروی اون قطب سوم رو، اون قدرت سوانی سوم رو شکل بدن. این کاری که ما باید بکنیم. الان شما اگر بری کمیته مثلا فرض کنید، حالا من نمیخوام اسم ببرم، چرا اسم ببرم، بذار اسم اسمای فیکتیو ببرم برای اینکه هیچ جریانی رو به اصطلاح متهم نکنم. خب مثلا الان برید شما کمیته همبستگی با نپال بزنید، درست؟ یه کمیته همبستگی با نپال ممکنه بزنید، یا که این کمیته همبستگی با نپال مثلا چیه؟ یه NGO باشه، میتونه این میتونه یه NGO باشه دیگه، درست؟ یا میتونه چیه؟ یا میتونه یه تشکل سوسیالیستی باشه که داره برای مثلا با کارگرای نپال هم همبستگی میکنه، یا مثلا فرض کنید تشکل بیکاران. چون دقت کردید تشکل بیکاران، چرا تشکل بیکاران اونقدر زیاد نیست و اما تشکل کودکان خیلی زیاده؟ کودک کار. خب کودک کار برای چیه؟ برای چیز دیگه، برای بهبود شرایط کودکان کار و فلان حرفاست دیگه، NGO دیگه. اما تشکل بیکاران چی؟ چرا تشکل بیکاران ما نداریم مثلا؟ چه تشکل علی بیکارانی که شما تو روزنامه ها تو چیزا اسمشو بخونی بگی آقا اینا میاد تو همین تشکل تو جماعات اینا نیست، کمه. یعنی اینا چیزاییه که ما باید این کارا رو بکنیم. و وقتی هم که میری شما این کارو میکنی، اون وقت تشکل بیکاران میزنی یا تشکل چی میزنی یا هر چیزی میزنی، یا هم میگم کمیته همبستگی با نپال میزنی و غیر اون حرفا، خارج از چارچوب نظام میزنی. خب تفاوت این با اون چیزی که تحت عنوان اپوزیسیون هست، تحت عنوان سرنگونی طلب هست و غیر اون حرفا هست، تفاوت این باید این باشه که چیه؟ در بهبود وضعیت، در تغییر شرایط موجود، وقتی بخواد برای تغییر شرایط موجود مبارزه بکنه، حقیقتا خود همون تغییر شرایط موجود رو دنبال میکنه، نه اینکه چیه؟ نه اینکه تحت پوشش تغییر شرایط موجود بره وسط، خب، و اون اهداف نهایی خودشو بیاره جلو. مثل سلطنت طلبایی که چی؟ مثل این سرنگونی طلبایی که میرن برای اعتصاب کارگری، ظاهرا برای اعتصاب کارگری میرن وسط، برای افزایش دستمزد میرن برای قاطی اعتصاب کارگری میشن، عملا تاکتیکای مبارزه برای سرنگونی رو میخوان اونجا پیاده کنن، درست؟ میره آقا میخواد برای افزایش، برای پرداخت دستمزدها میخواد چیز کنه، برای جلوگیری از خصوصی سازی میخواد یارو کنه، میخواد جلوی خصوصی سازی رو میخواد بگیره، میره بالا شعار میده نان آزادی حکومت شورایی، درست؟ این میشه اون میشه چیزی که مال سرنگونی طلباست دیگه. خلافش چی میشه اون وقت؟ خلافش میشه مال کسایی که چیه؟ تو چارچوب جامعه مدنی دارن کار میکنن و اصلا فاقدی همچین چشم اندازی هستن. مسئله اساسی اینه، ما در درجه اول باید بتونیم یه همچین ترکیبی از نیروهای اجتماعی رو بتونیم داشته باشیم، حی و حاضر داشته باشیم، به طور ملموسی داشته باشیم که بعد بتونیم راجع به این حرف بزنیم که چیه، این نیروها باید چجوری برن جلو. ولی اساس قضیه اینه به نظر من، و اینجوری بخواد باشه. شما چون اون رفیقم پرسیدن گفتن چرا برای نباید برای انقلاب سوسیالیستی و انداختن جمهوری اسلامی تلاش کنیم؟ رفیق نیرو میخواد و این نیرو رو شما باید بسیج کنی. اون چیزی که ما داریم میگیم نیرویی که، یعنی پروسه‌ای که شما میتونی این نیرو رو توش بسیج هم بکنی، اون تو این پروسه است که شما میتونی این نیرو رو شکل بدی. همینطوری به ابتدا به ساکن شما نمیتونی نیرو برای انقلاب سوسیالیستی جمع کنی و جمهوری اسلامی رو بندازی، اون وقت میشه همین براندازه، میشه همین براندازه که مجبوری اون وقت چیه؟ مجبوری اون وقت متوسل بشی به کسی دیگه. یا حالا برانداز نه، سرنگونی طلب هم همینجوری بود دیگه، رفقای چپ ما اینجوری بود دیگه، بعد مجبور شدن، ناتوان بودن، مجبور شدن میرفتن برای سرنگونی متوسل بشن به جریانات دیگه. خب من یک چیز دیگه دارم وحید جان، سوالی چی هست؟
نه من این رفیقی که این سوال طولانی رو داشت با کمال تشکر ازش گفت چیز کرده که مثلا در جلسات بعد مطرح کنه سوال.
خب میتونن بنویسن رفیق این جلسه، میتونن بنویسن رفیق سوالشون رو، بعد شاید کتبی بتونیم برخورد کنیم بهش.
برای وهران آره
آره سوالش میتونیم باش کتبیش رو صحبت کنیم. من یکی دو تا چیز دیگه دارم این رو. رفیقی چیز کردن که اوکی رفیقی که پرسیده بودن چرا برای انقلاب سوسیالیستی جواب تلاش کنیم، اعلام موافقت کردن با بحث. خب خوبه. خب اگه موافقید که من دیگه اون بحث های بقیه رو نخونم رفیق، حالا شما که دارید صحبت ها رو گوش میدید اینا، چون یه چیزایی هم نوشتن اینجا. البته چرا اون بحث انگلس رو بذارید بخونم، چون این خوبه. یا نه، نه دیگه اجازه بدید. آره نه اجازه بدید اون رو دیگه نخونم دیگه، چون میره توی همین مایه این بحث ها دیگه. موافقید رفیق دیگه؟ اوکی. باشه وای جان، من دیگه سوال دیگه یه لازم اجازه بده چک کنم. یه رفیق دیگه ای هم پرسیدن که اگه کشوری که تقاضای تمدید میده آمریکا باشه چی؟ خب که اون آمریکا که تقاضای تمدید نمیتونه بده که، مثلا جزء چیز نیست که، جزء برجام نیست که، جزء آره جزء برجام نیست که. آره ها، رفیقی پرسیدن که با این نرخ ارز در ایران سرمایه‌داری به یک گنج بزرگ نیروی انسانی مفت دست پیدا کرده است و هیچ نیرویی در مقابل خود ندارد، پس چرا نتواند؟ خیلی هم خوب میتواند. آیا رفتیم برای یک دوره انباشت جدید؟ من نمیفهمم اون چرا نتواند خیلی هم خوب میتواند منظور شما چیه رفیق؟ خب ولی بله اون بحث نرخ ارز یه بحث مفصلیه. خب و چیزم هست، از همون دوران اول به اصطلاح جمهوری اسلامی بوده. خب یعنی ما اینجا با یه پارادوکس مواجه هستیم، یه پارادوکسی مواجه هستیم که از یه طرف به اصطلاح این نرخ ها، این ارزهای متفاوت ترجیحی و دوگانه و سگانه و چهارگانه و اینا برای اینه که چیه؟ برای اینه که به اصطلاح فشار به توده کارگران و زحمتکشان نیاد. این اصل قضیه ارز ایناست، ترجیحی و فلانی حرف هاست، درست؟ حالا البته شما نرخ ارز رو داریم میگی که اینم حالا صحبتش باز برای مفصله. منتها اون بحث ارز ترجیحی خب این تیپیه، بعد از یه طرف اینه، از یه طرف هم حقیقتا توزیع ثروت اجتماعیه. خب بین یک لایه از مثلا چیه، لایه مثلا محدودی از افراد مرتبط با دولت ها، یعنی همون چیزی که به عنوان فساد و پساد و این حرف ها ازش نام میبنه. این طبیعی پارادوکس عجیب و غریبیه که شاید یه وقت لازم باشه بیشتر ما در موردش صحبت بکنیم.
منظور این رفیق
ولی نخرز آره متوجه شدم.
نه این منظورش اینه که انقدر دستمزد کاهش پیدا کرده تو این رابطه به اصطلاح نرخ ارز و اینا که بورژوازی میتونه حسابی به اصطلاح استثمار بکنه و انباشت بکنه و بنابراین سوالش اینه که چرا نتونه. یعنی میگه آیا وارد یک دوره جدیدی از انباشت شدیم؟
آره متوجه شدم، ولی آخه من نمیفهم اون نتواند چی بود؟ مگه ما گفتیم نمیتواند؟ من اینو نمیفهمم رفیق، خودشونم ننوشتن چیزی. چون ببین میگن که چیزه، میگه هیچ نیروی در مقابل خود ندارد پس چرا نتواند. احتمالا توی رابطه با یکی از بحثایی بود که ما مطرح کردیم رفیق اینو نوشتن. خب که من نمیدونم اون پس چرا نتواندش چیه، ما چیزی من یادم نمیاد توی مایا گفته باشیم. مثلا ما گفته باشیم که نمیتونه انباشت بکنه، خب یه همچین چیزی من یادم نمیاد. شاید منظور این بوده که چیه، منظور این بوده که قدرت رقابت با چیز رو نداره، با چین و با اینجا رو نداره مثلا ما گفتیم، شاید نمیدونم. برحال
شاید منظورش اینه که چشمنداز های سیاسی جامعه رو جاهایی که براش چیز حد و مرزهایی تعیین کردیم تو بحث های امشب بوده، شاید اینا رو در واقع خواسته که وقتی انباشت تنی میشه و میشه یک انباشت به اصطلاح مکفی رو بورژوازی انجام بده، اون محدودیت ها چرا باید وجود داشته باشه؟ شاید منظورش اینه میتونه بر اون محدودیت ها هم غلبه کنه به اصطلاح.
آره ممکنه، حالا برسات خودشون مسکین یا نیستن یا برسات حضور ندارن. یه رفیق دیگه هم توضیح داده، نوشته گفته که شاید دوره طولانی مجدد رو رونق سرمایه‌داری منظورشونه. بذاریم حالا اگه خودشون نوشتن چیزی نوشتن. مثلا یه سوال دیگه هم هست، رفیقی نوشتن که با سلام و تشکر بابت بحث امشب، منم همینطور تشکر میکنم از شما رفیق، سلام متقابل. پیرو به بحثی که الان یکی از رفقا هم مطرح کردن در خصوص تشدید تضادها درون بورژوازی ایران که گفتیم باعث شده وضعیت از حالت فراکسیون‌های رقیب خارج بشه و نتیجتا منجر به ایجاد قدرت دوگانه شده، به نظرتون میشه دلیلش رو بر اساس پایه‌های مادی و منافع مشخص و معین توضیح داد؟ آیا میشه بر مبنای تشخیص طیف‌های مختلف و متقاسم سرمایه این انشقاق رو توضیح داد؟ یعنی میشه گفت که طیف غربگرای لیبرال وابسته به سرمایه مالی تجاری هستند و طیف مقابل رو نماینده سرمایه تولید صنعتی دونست؟ منظورم اینه که آیا امکان تحلیل طبقاتی این جریانات بورژوازی ایران وجود داره؟ چون شاید این شکل از تحلیل کمک بیشتری به درک وضعیت بکنه. ضمن این که همونطور که گفتین تحلیل‌های تدارک از تکامل دولت و جامعه در ایران از مقطع قبل از انقلاب تا دهه 1380 خیلی دقیق و کامل نگارش و ثبت شده و ولی از دهه 90 تا حال حاضر این متد تحلیل ادامه پیدا نکرده و متاسفانه این کمبود حس میشه. اگه بشه اون مباحث رو تا زمان حاضر ادامه داد قطعا خیلی عالی میشه، چون به درک وضعیت فوق‌العاده و درک وضعیت فوق‌العاده کمک میکنه. خب ادامه بدید رفیق.
کوفو میندازی تو زمین خودت. من فقط برمن جان یه چیزی رو اینجا بگم. بحثایی که خب امشب شد، به خصوص این بحث خیلی معتبری که بهمن مطرح کرد در رابطه با اصطلاح عدم تناظر یک به یک و یا توسعه یا برداشت خطی از تکامل دولت و تکامل بورژوازی و رابطه بین این دوتا، خب که بسیار معتبره. تو همون بحثای گذشته ما داشتیم که این دولت چگونه تکامل پیدا کرده تو جمهوری اسلامی تا این مدت به اصطلاح دهی 60 تا دهه 90 به قول خود شما و تا اوایل دهه 90 دوران روحانی هم تا حدودی بهش پرداخته شده و در اونجا هم توضیح داده شده که این تناظر اصلا شما نمیتونید نقش اون سنت‌های تاریخی بورژوازی به قول بهمن اشاره کرد تا به زیبایی شناسیش، ادبیاتش، روندهای تاریخی که طی کرده از زمان مشروطیت تا زمان حاضر رو نادیده بگیری. ولی خب آره، به هر حال این مسئله، اون چیزی که این رفیق مطرح کرد به نظر من بالاخره که این کار کردم، نه این بحث در این صورت که یک عده بورژوازی صنعتی یعنی عده بورژوازی تجاری و غیره، این بسیار بحثای خیلی به قول من رو ساده انگارانه. ولی یه نکته رو به هر حال نمیشه نادیده گرفت. میگم علارغم اون که اون بحث به جای خودش جنبه‌های ایدئولوژیک مسئله و غیره، شما نگاه کنید در طول 5-6 سال گذشته طبق اون اسنادی که هست خود جمهوری اسلامی بیرون آمده، در این مدت اجازه بدید دیگه، در این مدت به اصطلاح طبق تو همین 5-6 سال گذشته یک چیزی حدود 400-500 میلیارد دلار از ایران خارج شد، سرمایه از ایران خارج شد و خود اینا خود همشون هم خوب میشناسن، اون تبع اون بورژوازی، اون کلان سرمایه داران ایران خوب میشناسن خودشون و تو دولت هم همینطور که کیا هستن که اینا رو بالا بردن. این یک به قول معروف حساب سرانگشتی تو 5-6 سال گذشته است. حساب کن تو از دهه 80 تا الان تو 25 سال گذشته چقدر سرمایه خارج شده. یعنی چیزی بر میگرده میشه همینجوری حدسی، چون نداریم همه چیزاش که دست ما نیست، یعنی خیلی چیزاش به اصطلاح منتشر نشده نمیدونی، ولی بر میگرده به بالای 1000 میلیارد دلار و این سرمایه کمی نیست و این سرمایه گذاری شده، بخار نشده، در خارج از کشور سرمایه گذاری شده و محل سرمایه گذاری هم معلومه توی اروپا، کانادا، آمریکا و غیره هست، یعنی توی بورس ها، توی شرکت های نفتی، توی شرکت های غیره، یعنی همون پروسه ای که عربستان شاید در ابعاد بزرگتری همین سرمایه گذاری ها رو در غرب داره. یعنی بخوایم در نظر بگیریم، اتفاقا این من همین دو سه روز پیش همین بحث رو یه جورایی فواد ایزدی داشتن بحث رو میکرد، نام میبرد، میگه آقا چون اینا این کانون هایی که شکل گرفته که سرمایه هاشون خارج از کشوره، یعنی این رو میشه به اصطلاح به نوعی توی محاسبات و بررسی همین تحولات بورژوازی در دهه اخیر روش کار کرد و به حساب آورد و به اصطلاح و به قول بهمن هم اون تمام اون جنبه ها و سنت ها و تأثیر داشته که چرا این سرمایه جای دیگه ای نرفته مثلا، یا چه حالا ممکنه منافعش بوده، ممکنه سوداوریش بالا بوده در بعضی از این جاها و یا امنیت بالاتری داشته، ولی مسلما جنبه های به قول معروف اون کسی که بچهش توی کاناداست یا توی آمریکاست یا توی اروپاست ترجیحاً سرمایه‌ش هم سمت به اون سمت کشیده میشه، یعنی این ها چه مسائلی است که به هم پیوند خورده و غیره، و در از اون ورم تأثیرات و بازخوردهای به چیزهایی داره روی سیاستهایی که جناح‌های مختلف به قول معروف بورژوازی ایران و حاکمیت میگیرن. اینه که میشه از این جهات مورد بررسی قرار داد و به هر حال روش بحث کرد. گفتم که اینا اشاره کنم به عنوان در آخر جلسه، چون چند بار تو جلسه هم توسط رفقای مختلف صحبت شد، تام به هر حال یه اشاره‌ای داشته باشیم ببینیم.
در صورت یه بخش ماجرا اینجوریه که ببینید، ما تو بحث فلسطینی بحثو داشتیم دیگه، وقتی چیز شد، حالا من اینو در مورد هفته اکتبر بیشتر مفصل‌تر وارد بحثش میشم در آینده، امیدوارم بتونم وارد بشم بنا در مورد سالگرد هفته اکتبر، خب باید حرف بزنیم. اون موقع ما یه بحثی بود که قبلا هم وارد شدیم اینا، و در مقابل بحثی که ما مطرح کردیم گفتیم این مال هفته اکتبر، این قضیه که تو فلسطین اتفاق افتاد در واقع میشه گفت چیه؟ میشه گفت که خیزش پرولتاریای فلسطین بود، طبقه کارگران فلسطین، پرولتاریا به معنای روشن فکریش نه، به اون معنایی که مارکس میگه، نه اون روشن فکریش نه، چون مارکس در واقع اون توده به اصطلاح فاقد هر چیزی رو بهشون میگه پرولتاریا، برای اینکه اون میگه اون چیز اسم رومی سابقش رو بخواد بره، نمیخواد ادا اطفال بیاد، میگه با این اون موقع اسمشون این بود. و ما اون گفتیم چیزه، گفتیم اینجوریه، یه دو مدن گفتن نخیر این حماس نماینده بورژوازی بوده، این بورژوازی فلسطین پس کو اینا. ما گفتیم آقا جان بورژوازی فلسطین شما وقتی نگاه میکنی توی غزه، خب یه 20,000 نفری بودن رفتن بیرون، همون اول پول دادن از همین چیز رفتن بیرون، از همین مرز رفح بفح اینا رفتن بیرون، پول دادن به این مصری ها و اینا، خلاصه راشون رو باز کردن رفتن. یعنی در واقع بورژوازی فلسطین شما نداری داخل خود غزه نداشتی، اصلا علتی که در حماس غزه با حماس خارج از کشور متفاوت بود همین بود، چون شما بورژوازی اونجوری نداشتی توی داخل غزه، که بورژوازی فلسطین تا جایی که به غزه مربوط میشد بله بورژوازی فلسطینی داری شما، خب ولی کجا بودن اینا؟ ساکن دبی بودن، ساکن دبی و دوحه و بعد ساکن اینجاها بودن، نه ساکن خود فلسطین. یعنی الان ما توی دوران اینجوری هم داریم زندگی میکنیم، یه دوران اینجوری داریم زندگی میکنیم که حقیقتا ببینید یه شاید حتی بیشتر از اون چیزی که الان در مورد مسئله چیز مسئله به اصطلاح سرمایه مالی و تجاری و اینا، اولا این سرمایه مالی و تجاری و صنعتی، این تفکیک و تمایز بین اینها، این تفکیک و تمایز تفکیک و تمایز دقیقی نیست، اینا بحثاییه که مال دوران مرکانتیلیستا و این حرفاست، خب اینا دقیق نیست، چون سرمایه مالی و تجاری و صنعتی اصلا بدون ارتباط با هم دیگه بی‌معنی ان. اینا میشه سرمایه تجاری شما داشته باشی و این سرمایه تجاری علیه سرمایه صنعتی کار کنه؟ سرمایه تجاری اصلا بدون سرمایه صنعتی هیچی نیست، یعنی اینطوریه، حتی سرمایه مالی بدون سرمایه صنعتی هیچی نیست. اینو بحثش اتفاقا ما تو همون بحثی چیزم کردیم، شاید تو بحث شاید تو بحث مربوط به چیز بود، مربوط به مکتب توسعه، این بحث ما کردیم. خب اشتباهی که تو چپ هم هست، هنوزم که هنوزه هست، و هنوزم که هنوزه یکی از نقاط اصلی تمایز ما با جریانات مکتب توسعه و اینا همین بحثه، همین بحث رابطه به سرمایه مالی تجاری و صنعتیه و درک اینا از سرمایه‌داری به عنوان چیه، به عنوان رانتی و به عنوان مالی و به عنوان اینا. از نظر ما قضیه اینطوری نیست. خب رانتی بودن و این حرفا، رفیقی نوشتن که در دولت مبارزه طبقاتی در ایران اون بحث مطرح شده، بحث مربوط به صورت نقد به همین جریانات و ایناها. بالاخره آره ما این بحث رو کردیم به صورت. هنوزم که هنوز این بحث هست و هنوزم که میگم هنوزم که هنوز نقطه تمایز ماست. بله تا جایی که به سیز برمیگرده، به اصلاح منافع، به اصلاح قشرهای مختلف برمیگرده، یه جایی بله حتما اینا از تأثیر داره، خیلی روشن تأثیر داره. اینو شما تو آمریکا میتونید ببینید، لابیهای مختلف هستن، قانونهای مختلف میبرن دیگه. یعنی اینجوری لابیهای مختلفی هستن، قانونهای مختلف میبرن که این قانون به اصلاح به نفع اون گروه یا به نفع اون گروه. ولی در یک سطحی از دخالتگری سیاسی دیگه شما از این منافع فراتر میری، از منافع به اصطلاح این چیزای یارو فراتر میری، از این لابی، این گروه و این گروه اینا. به نظر من و یکی دوم یک چیز دیگه که مهمه، اونم این تضاد درونی داخل خود سرمایه است. یعنی سرمایه به عنوان چیه؟ به عنوان یک رابطه اجتماعی که از یک طرف دائما میل به گسترش داره، میل به انبساط داره، خب و از این سو میخواد مرتب جهانی بشه، مرتب میخواد ابعاد خودش رو گسترش بده. اینه دیگه سرمایه، انباشت، توقف به معنی مرگ انباشته، به معنی مرگ سرمایه است و این دائم میخواد بره جلو و این رو جهانیش میکنه، این میخواد بره سمت جهانی، درست گسترش پیدا بکنه. از طرف دیگه اون وقت چیه؟ از طرف دیگه به عنوان سرمایه، خب یک چارچوب حفاظت شده ای میخواد که بتونه به این چارچوب حفاظت شده تکیه کنه، و اون چارچوب حفاظت شده دولت ملیشه. یعنی از یک سو این گرایش به دولت ملی خودشو داره، از یک سو اون گرایش به ترکوندن این چارچوب ملی و گسترش به سیز رو. و این اون وقت یه وجه از ماجرا هم حتی همین هم هست که تو منطقه ما، مثلا فرض کن تو منطقه خودمون، اینم قابل بررسیه. یعنی میخوام بگم یکی از چیزایی که قابل بررسیه برسات میگم از یه سطحی دیگه میره جلوتر. بعدش هم همه اینا به کنار، همه اینا به کنار، یک وجه دیگه موضوع هم میاد که اینو تر میکنم، شما رفقایی که جوانترن خب بخوام رفیق خودمون هم همینطور بخواد اون کار ما رو تا دهی 80 بخواد بعدش ادامه بدن، یا رفقای دیگه بخواد ادامه بدن، ترش میکنم شاید کمک بکنه این که رفقای دیگه ادامه بدن اینا. وجه دیگری رو، وجه دیگرش هم اینه که شما تو چه دوره‌ای هستید، چون این مهمه. بالاخره در دوره‌هایی که چیه، در دوره‌هایی که چیه روابط به اصطلاح گل و بلبل هست، یعنی فضای گل و بلبل هست. خب میگه دیگه، مارکس هم میگه اینا برادرانه تقسیم میکنن با هم دیگه غنیمت‌ها رو بین خودشون دیگه. بنابراین دعوای بین این فراکسیون و اون لابی و این حرفا دیگه، یا این جناح و اون لایه سرمایه دیگه بی‌معنی میشه. خب بالاخره دوران شکوفایی رونق و غنیمت رو با هم دیگه دوستانه تقسیم میکنن. ولی یه دورایی هست که چیه؟ یه دورایی هست که دیگه در این صورت، خب این دورایی که این به تمام به پایان میرسه و دوره تقسیم غنایم بر اساس زور میرسه. در این صورت دیگه شما مهم نیست که مالی و تجاری هستی و صنعتی در تضاد با هم دیگه هستی، یا صنعتی و صنعتی در تضاد با هم دیگه هست. اتفاقا ممکنه صنعتیه با صنعتیه بیشتر تضاد داشته باشی. یعنی ممکنه مثلا مرسدس بنز بخواد BMW رو هر جوری که هست از بازار بیرون کنه، برای اینکه تو بازار خودشه. توجه می‌کنی؟ یعنی خود این دوره هم مهمه. شما چه دوره‌ای دارین مثلا صحبت می‌کنین ازش؟ اینا فاکتورهای مهمیه که من فکر میکنم حالا امیدواریم رفقای دیگه پیدا بشن و این کارو میگم به عهده بگیرن دیگه. ما که نمیدونه، فکر نمی کنم، نه من نه وحید هیچ کدوم فکر نمی کنم این کار رو ادامه بدیم. مثلا کارهای دیگر
متدش هست بالاخره، متد حداقل این این اهمیت قضیه هم همینه، اهمیت قضیه اینه که این متدهایی که بالاخره یه جورای متروک مانده بود، فراموش شده بود، کنار زده شده بود، بالاخره خوشبختانه حالا ما این فرصت رو داشتیم که این متدا رو مطرح کنیم. ولی خب ادامهش کار به هر حال رفقای جوانتره، ما به هر حال حداقل یه سری وظایف دیگری الان در پیش داریم و به اندازه کافی هم انرژی میگیره و فکر میکنم همین برای ما کافیه. خب بهمن جان سوالی داری هنوز یا؟
نه من سوالی ندارم دیگه. نه
خب پس جلسه امشب رو ختمش کنیم و از تمام رفقای و دوستانی که توی جلسه امشب حضور داشتن و خداحافظی بکنیم و تشکر کنیم از مشارکتشون تو یه مباحث. خیلی ممنون رفقا، همینطور خودت بهمن جان خسته نباش.
مرسی قربانت رفقای عزیز، شب و روزتون خوش و با امید دیدار توی نشست های بعدی و با امید اینکه روزهای خوبی داشته باشید دیگه. مخلص همگی، قربان شما.